آزامیز نوشته و از جنبش اعتراضی سبز و رهبران آن به صراحت دفاع کرده است. کمیسریای عالی سازمان ملل اعلام کرد اوضاع در مرز لیبی با تونس بسیار بحرانی است و خارجی هایی که از خشونت‌های اخیر در لیبی می‌گریزند در مرز لیبی و تونس جمع شدند و امدادرسان به دلیل حجم بالای افرادی که خواهان عبور از مرز هستند با مشکل روبرو شدند. روز گذشته بیش از 14,000 نفر از مرز گذشتند و بسیاری از پناهندگان برای ورود به تونس در صف‌های طویل به انتظار هستند. سخنگوی کمیسریای عالی سازمان ملل گفت بین 70 تا 75,000 نفر طی روزهای گذشته به تونس گریختند و هر ساعت 2,000 نفر به تونس وارد می‌شوند و در میان آنان شمار زیادی چینی و بنگلادشی دیده می‌شوند. بنا به گزارش‌های رسیده، هوای این منطقه در شب بسیار کاهش پیدا می‌کند و گروهی از شدت سرما جان خود را از دست دادند. اکنون 10,000 کارگر خارجی در لیبی در انتظار کمک برای خروج از این کشور هستند. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 44 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 620 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 620 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، اگر احتمالاً پرسشی درباره اوضاع ایران دارید در خدمتتون خواهم بود. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید.
من رو خط هستم.
بله بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر. من دو تا مشکل شخصی دارم، یعنی با خودم نمیتونم خودمو بفهمم و میخواستم از نظر کارشناس شما استفاده کنم. اولین مسئله من در ارتباط وزنم هست. من تا 18 سالگی وزن نرمالی داشتم، ولی بعد از 18 سالگی اولین اضافه وزن من اتفاق افتاد و تو این 12 سال اخیر خیلی راحت میتونم بگم من 10 بار حداقل چاق و لاغر شدم، یعنی تقریبا سالی یک بار. به توجه به اینکه فرایند لاغر شدن خیلی سخت است، به هر حال محرومیت باید بکشی، ورزش بیشتر و اینها، من هر وقت این طور قرار میگیرم با خودم عهد میبندم که وقتی به وزن مناسبم رسیدم این بار دیگه نگه دارم. ولی نمیدونم مشکل کجاست که ماکسیموم یک ماه این روند رو میتونم نگه دارم و بعد دوباره شروع میکنم به وزن اضافه کردن، که این بار آخر به 20 کیلو اضافه وزن رسیده بودم و قند خونم هم بالا رفته بود که دکترم به من هشدار داد. من میخوام به کمک شما این مشکل حل کنم اگه لطف بفرمایید.
عرض کنم نه، من و شما در فرصت کوتاه محدود رادیویی به جوابی برای شمای به خصوص نمیشه رسید، اما یه مقدار میشه اطلاعاتی رو کنار هم گذاشت و بعد ببینید خودتون کدامش به شما میخوره و روش کار کنید. مورد اول این است که اصولا با توجه به سابقه تاریخی انسان و ذهن انسان و آنچه که همکنون از نظر تربیتی در کودکی ما و بعدن تبلیغات وسایل ارتباط جمعی برای خرید کالاها یا خوردن کالاها یا مواد غذایی هست، تقریبا گرفتن رژیم در مرز یه عمل ضد طبیعی برای بسیاری از آدم هست. یعنی شما درست مثل کسیست که میخواید کاری بکنید که با قوانین طبیعت سازگاری نداره. انسان گرسنه باشه به جهت گرسنگی و دلایل دیگر که حتی مسائل روانی و اجتماعی و اینها هم هست و یا اتفاقات و سابقای کودکی، غذا هم دوربرش باشه نخوره. این کار اولا ساده نیست. بنابراین اولین موضوع این است که برای شما بدونیم شاید بدترین اعتیاد فکر کردن و خیال کردن، دومش غذا، سومش مواد مخدره، یعنی آسیبی که در جهان به مردم میذاره. پس ما با یه موضوع ساده روبرو نیستیم. خب چرا من نمیتونم؟ این یک. دو، بسیاری از اوقات موضوع من مواظبت و مراقبت از خودم نیست. یعنی یه فرضی بیشتر ما داریم که انسان یه موجودی است که از خودش مواظبت و مراقبت میکنه و به همین جهت که در ضرب المثل ها هست که سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران، هر بد که به خود نمیپسندی با کس نکنه ای برادر من، چون فکر کنی آدم ها به خودشون بد نمیکنن پس با دیگران نخوان. که خب این اشتباهه. انسان ها بیش از اینکه تازه به دیگران بد بکنند یا در مجموع در عمرشون به دیگران بد کنند، حتما بیشترین آسیب رو به خودشون میزنن. و بنابراین من هر روز چند جوال دوز به خودم میزنم، پس بنابراین حالا سوزن زدن به دیگران خیلی عادی است. علت اینی که مطرح میکنم اینه که من شما نباید تصور بکنیم که ما مواظب و مراقب خودمون هستیم، خودمون رو دوست داریم و در نتیجه چرا کاری میکنیم که درست یا خوب نیست. سوم این که ما دلایلی داریم برای این که وزنمون رو کم کنیم. این دلایل از سلامتی که مهمترینشه گرفته تا موضوع زیبایی و چیزهای دیگری که به هر حال دور این دوتا یا موارد دیگه میچرخه. اما روزی که من در زندگی مطالب دیگری بیش از وجهه اجتماعیم یا زیباییم مطرحه یا اصولا موضوع سلامتیم الان جز اولویت اول من نیست، بسیار طبیعی است که من به این موضوع سرکار دیگه اهمیت نمیدم. من صبح که برمیخیزم یا در هر زمان با توجه به شرایط و وضعیتم مهمترین کار رو اول انتخاب میکنم. اینکه اشتباه ممکنه بکنم یه مسئله است، ولی همیشه مغز من رو میگه first thing first، یعنی این کار که مهمتره تو باید اول انجام بدی. جمله رو تکرار میکنم، هم ممکنه اشتباه بکنم، هم ممکنه به دلیل آسیب به خودم در نتیجه واقعا اون چه که باید اول باشه رو اول انتخاب نکنم، ولی این موضوع دیگریست. بعدم بسیار از اوقات وقتی که ما یک بار وزنمون رو کم میکنیم، یه اعتماد کاذبی و یا امیدواری واهی پیدا میکنیم، پس هر وقت بخوایم میتونیم این کار رو بکنیم. در نتیجه دلیل نمی‌بینیم برای کاری که میتونیم بکنیم الان رنج بکشیم. خب میذاریم بعداً این کار رو که معمولاً هم به رنجش توجهی نداریم انجام میدیم. همه اینا به کنار، خیلی از اوقات من و شما دلایلی داریم برای این که در مسیر حداقل زیبایی یا جذابیت حرکت نکنیم که این در خصوص خانم‌ها فراوونه و فکر میکنن از این طریق میتونن به دور خودشون یه حساری بکشن و یا احتمالاً خودشون رو وادار به یه سری کارهای خوب بکنن و از کارهای بد دور نگه دارن، یه چیزایی که دلشون نمیخواد. یا حتی بهانه است، مثلا تعجب نکنید به شما عرض نمی کنم، ولی مثلا میخوام از این طریق یه کاری بکنم که کسی سراغ من نیاد و بنابراین بتونم از ازدواج بگریزم یا از انتظاری که دیگران دارن مثلا چنین یا چنان کنم. موضوع رو باید شناخت. اگر یک کاری برای من، یک انجامش بسیار مهمتر از هزینه‌هایی باشه که باید برش بپردازم و این وضع رو بتونم نگه دارم اونو تعقیب خواهم کرد. اشکال کار این است که من شما درست پس وقتی پلو دکتر رفتید و هشدار به شما دادی که این وضعتون خطراتی براتون داره، تصمیم گرفتید که رژیمتون رو بگیرید تو وزن پایین برید. خیلی هم در این زمینه صادقید. اما این موضوع تا زمانی اهمیت داره که شما پایین آوردن وزنتون و سلامتیتون اینقدر مهمه که ارزشش داره که هزینه کنید الان غذایی که هست رو نخورید و رنج نخوردن اون غذا و یا نبردن لذت رو تحمل کنید. در روزی که اون لذت بردن برای شما اهمیتش بیشتر از نگرانی شما که چیز قطعی نیست درباره وزنتون، چون میتونید از فردا شروع کنید، نچربیده، شما رژیم رو نگه میدارید. اما به مجردی که چربید، درست مثل کفه ترازوست که این ور میره بالاتر و اون ور میاد پایین، بدن که شما بر مبنای کفه سنگین‌تر حرکت کنید و مغز دائما داره این محاسبات رو انجام میده. بنابراین این انگیزه ها رو باید نگرش. به همین جد است که من عرضم اینه که اگر من در حالت عادی و آرام به این نتیجه رستم که من باید وزنم رو کم کنم و میدونم وقتی به مهمونی میرم احتمال داره که اون رو رعایت نکنم، قبل از اینکه وارد مهمونی بشم با خودم قرار میذارم که چه کارهایی میتونم بکنم چه کارهایی نمیتونم بکنم. یکی از اونایی که باید انجام بدم این است که نیم ساعت به نیم ساعت، یه ساعت به یه ساعت خودم رو به دستشویی یا آینه برسونم، جلو آینه قرار بگیرم و به خودم حرفم رو بزنم که تا به حال خوب بودی یا احتمالاً البته قرار این است اشتباه کوچکی کردی ولی دیگه نمیتونی بکنی، اونم بهانه نکن، از این به بعد این نوع غذا رو میتونی بخوری یا خودت میتونی این گونه مشغول کنی یا اون سمت سالن بری که غذا نیست و یا فرض کنید با خوردن آب بسیار یا یک نوشیدنی که کالری و زحمت و مشکلی برای تو وجود نمیاره خودتو سرگرم کنی. اگرم دیدی میخوای این قاعده رو عوض کنی برگرد به دستشویی، من اینجا با تو حرف دارم. یعنی این گفتگویی است که بین خودمونه، چون ما خودمون برای خودمون مهمه که بدونیم شی خارجی هستیم و در نتیجه اگر این کنترل داشته باشیم معلومه که اصولی رعایت میکنیم. اما خیلی از اوقات ما در لحظه هایی که با تصمیم بگیریم به خودمون اجازه نمیدیم که یه دقیقه راجع به موضوع فکر کنیم بعد تصمیم بگیریم. در نتیجه وقتی که من تصمیمم این بوده که غذایی نخورم یا شیرینی نخورم، وقتی اونم من شیرینی تعارف کردم، من تحت تاثیر اون شرایط اجتماعی و اون تعارف یادم میره که قرار فکر کنم کاری که میخوام بکنم درستی یا غلطه و بعدم با سرعت خودم رو فریب میدم که خب حالا تعارف کردن برمیدارم. و اگر در من اون نیرو قوی نباشه که نخور و حالا اگرم برداشتی بگذار زمین و نخور و از این بابت من عیبی نبینم یا دلیلی نتراشم، خب نخواهم خورد. ولی اگر برای اینکه مبادا گرفتار اون دادگاه بشم که حکم صادر کنه نمیتونی بخوری، با سرعت میخورم که خاطرم آسوده بشه دیگه در مقابل خودم رو در مقابل کار عمل انجام شده قرار دادم، خب معلومه گرفتاری است. بنابراین موضوع بسیار بسیار پیچیده است. یعنی من دلم میخواد بدونید تا ده ها عامل و فاکتور اصلی و اساسی با هم همراه و همکار نباشن، تقریبا هیچ کس نمیتونه به این موضوع سر و سامانی بده، مگر کسانی که به دلیل ویژگی بدنیشون اصولا موضوع غذا اهمیت چندانی براشون هیچ وقت نداشته و اون موضوع رو اصلا به عنوان یه رفع احتیاجی که مبتنی بر درده انجام میده. اگر این اصول رو شما در ذهن داشته باشید و در زندگی میتونید موفق بشید و الا این ماجرای پایین و بالا رفتن است. حالا بگذاریم از این که اصولا بسیاری از بدنها یا مغزها هستن که اگر نصف دیگران غذا بخورن دو برابر دیگران چاق میشن، یا اصولا موضوع غذای ماجرای 24 ساعت است در حالی که برای یه دی 4 دفعه یا 5 دفعه خوردن غذاست. بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی دارید بعدم بفرمایید. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره به روز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و رجیسترد اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا میباشم. من فکر میکنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده‌ای شدیم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
سیزدهم مارچ یک شب به یاد ماندنی. مایکل به یاد فریدون فروغی و فرهاد میخواند. مایکل 13 مارچ در وارکلی تیتر یو سی ارواین، عضو 08 و 5500 ایرانیان.
دکتر پرهامی و دکتر خلیلی کرم خاویار شامل کرم روز، شب، دور چشم، دست، لب، ماسک صورت، کرم پاک کننده و صابون خاویار را با تخفیف مخصوص نوروزی ارائه می کنند. 323-655-7979.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
شنوندگان گرامی به 670amkirn گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر، من چون فاصله با همسرم صحبت میکردم، توجه شناختی که از من دارم گفتن که خدمت شما بگم که به من اینطور گفتن تو هیچ موردی تعادل و رعایت نمی کنی، نصف سال در حال پرخوری هستی، نصف سال تو رژیمی، تو درس، تو کار، تو ورزش، تو استراحت، همیشه صفر و یکی.
خب این حرف میتونه باشه، چون برخی از آدم هستن فقط در دو شرایط اون چیزی که دوست ندارن رو ممکنه انجام بدن، یکی در احتیاج شدید، یکی در وحشت و ترس. یعنی بسیاری از ما تا زمانی که محتاج نباشیم یا نترسیم میریم دنبال اون چیزی که دوست داریم و یا لذت میبریم یا دلمون میخواد. این حرف ایشون میتونه معناش این باشه. و بعدم افرادی هستن که اصولا در زندگیشون به هر حال تا زمانی که یه موضوع جدی نشده و جلوشون سد نشده همجوری میام مثل بچهای کوچولو که همجوری میدونن تا اینجا بخورن به دیوار، ولی از قبل پیش بینی نمی کنن که خب این راه که من میرم به کجا میرسم. و اینو میشه فهمید و حرفی هم که خودتون میزدید اون رو نشون میداد. یعنی موجیست که میزنید و به همجاست که عرض کردم باید موضوع رو جدی گرفت. یعنی این از اون کارهاییست مثل این که شما بگید من یه مدتی رانندگی خوب میکنم بعضی وقت نمیکنم، خب میمیرید، کشته میشید. یا من رانندگی میکنم با چشم باز، هر چند دقیقه یه دفعه چشمو میبازم، خودم خودش و دیگران تون است با در بیاره. این نوع موضوع موضوعی است که باید نسبتاً دائمی گرفته بشه، ولی عرض کردم برای آدما اولویت زندگیشون این نیست. این اصلا مسئله اول زندگی شما همیشه نیست. شما وقتی میره توی مهمونی ممکنه ابتدا به خاطر وزن نامناسبتون احساس خوبی نداشته باشید یا اصلا در وقت رفتن مهمونی، ولی اونجایی که رفتید فکر کنید حالا وظیفتون این است که مردم رو خوشحال و شاد کنید و ضمناً اونها رو همچنان دوستدار خودتون نگه دارید و چون درگیر یه نوع فعالیت دیگری میشید که نوعی مهر طلبی و جستجوی دوست و کسانی است که اونجا هستند و میخواید محبت خودتون رو به اونا نشون بدید تو توجه اونها رو به صورت مثبت به خودتون جلب کنید، ای بس و چیزی که براتون اهمیت پیدا نمیکنه رعایت اون صلاحتونه در خوردن غذا. به همین که بقیه میخورن شما میخورید، به همین سادگی. یا وقتی که تعارف میکنن فکر کنید که چرا نه، بعدم چون میخواهید ازشون تعریف کنید که به به چه غذا یا شیرینی خوشمزه‌ای، میخورید که بهانه برای تعریف داشته باشه، چون هدف شما تعریف کردنه. پس از یه طرف این تعریف کردن میاد موضوع اول میشه، دومی که به هر حال لذت خوردن شیرینی است، سومی که داستان شیرینی اگر ما هر زمان که شیرینی میخوردیم رفت دقی همون تیکه شیرینی از بدن اون قلمبه میزد بیرون، صداش هم در میامد، مثلا مثل آبی که فرض کنید جوش میاد و همه میدیدند و میخندیدن، نمیکردیم. این یه چیزیست که الان میریزیم تو سیستم، حتی برخی از بدنها هستن که حتی فرداش هم نشون نمیدن. بنابراین ما فرداش هم خوشحالیم که نه، با وجود که دیشب این همه خوردم وزن اضافه نکردم، پس فردا سر کلش پیدا میشه. و برخی از اوقات هم به هر حال برای همه حرفا دلیل و بهانه ای داریم. به همین جرس که دیسپلین جدی میخواد، این یه کار نظم و ترتیب میخواد و همطور که گفتم یه نوع آگاهی و به نوعی خود رو در اختیار داشتن و مواظب و مراقب بودن، در غیر این صورت کاملا میتونیم مسئله پیدا کنیم و مشکل. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مثلا میفرمایید من با حرف زدن مداوم با خودم
یکی از اون کارا،
باید خیلی خودم این موضوع رو یادآوری کنم
بدون تردید، و بعدش هم باید پاش بیستید و هر زمان که خواستید بشکنید که همجوری اینجا حرف بزنید بریم اونجا غذا بخورید. همونطور گفتم قبل از مهمونی و هر یه ساعت به ساعت توی مهمونی، و بعدم نشستن درست، غذای درست خوردن و توجه به این موضوع داشته. یعنی موضوع رو به عنوان مسئله اول قرار بدید. من مطمئن هستم اون روزایی که شما رژیمتون کار میکنه به خاطر این است که موضوع رو جدی میگیرید، به همین سادگی. و روزی که موضوع رو جدی نگرفتید معلومه که میرید به سمت انتخاب دوم، که اینجا انتخاب دوم شما میتونه همراه باشه یا فقط خوردن غذا باشه، و در نتیجه اون اتفاق میفته. همینقدر که اولی رو گوشید کنار، مثل اینکه کار اولی رو یه جوری به سامان رسوندید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوش
اومدید
جان.
این چیزی که روانی که فرمودید که در مورد موقع احتیاط و ترس دست به عمل میزنم کاملا در مورد من درست هستش. من اگه بخوام این چیزی که روانی رو رفت کنم چه راهکار و قدم به قدم باید
شما قرار است که بپذیرید که من اولا با پیشبینی و پیشگیری و آمادگیم برای آینده عمل میکنم و انتخاب من میکنم، نه شرایط و موقعیت. یعنی درست مثل این که فرض بفرمایید در همین جهت تغذیه به شما میگن شما اگر خودتون رو گرسنه نگه دارید دوتا ایراد دارید. ایراد اول این است که اصلا سیستم موضوع رنج گرسنگی رو 5 برابر میکنه، در حالی که همینقدر که رنج گرسنگی 2 برابر باشه آدم ها ممکنه رژیمشون رو بشکنن، ولی اگر 5 برابر شد که حتما میشکنن. پس بنابراین نمیشه هیچ وقت بدن رو گرسنه نگه داشت. مهمش اینه که انسان کم و درست بخوره. شماره 2، آدمی که به خودش داره این حرفو میزنه که این غذا رو نخورم، اون غذا رو نخورم، اینو نخورم، اونو نخورم، بدون تردید چون ضمیر ناآگاه منفی نمیفهمه، مثل این من به شما بگم من الان راجع به کیک فکر نمیکنم، من مثلا نمیخوام هیچ کیکی به ذهنم بیاد، خب همینجوری 20 جور کیک الان به ذهن من میاد. چون ضمیر ناآگاه به منفی نمیفهمه، وقتی شما میگید من پلو نمیخورم، وقتی میگید من شیرینی نمیخورم، پلو و شیرینی وارد سیستم میشه. چون منفیشو میذاره کنار میشه پلو و شیرینی. و در نتیجه وقتی شما در حالت عادی قرار میگیرید که به اصطلاح من میذارید سیستم رو روی قسمت اتوماتیک کار بکنه، اون موقع ضمیر ناآگاه است که تصمیم گیرنده است، برای که آگاهی و عمل با اوست. برای که ضمیر آگاه در صحنه نیست، ناآگاهه که مسئولیت رو داره. یعنی کنترل رو و ارزیابی و قضاوت و تصمیم رو اون میگیره، اونم ارزیابی قضاوت تصمیمش رو گرفته، میخوام لذت ببرم. پس بنابراین دستگاه اتوماتیک این کار میکنه. درست پس که مثلا فرض کنید شما ممکن توی مهمونی برید بگید من میدونم این خانم یا آقا اینجور حرف میزنه یا چنین میکنه، من پس باید مواظب باشم که در این دام نیفتم، درگیر این گفتگو که میدونم پایان خوب و خوشی نداره و اون یا آدمی است به هر حال که این بحث رو یه جوری باید ببره به هر هزینه و قیمتی شده، یا آدمی است که بازیگره، یا اصولا هدفش اینه که منو بکشه اونجا و بعدن به نوع غیر منصفانه و نامهربانانه به من حمله کنه، پس من خودم رو درگیر این بحث با او نخواهم کرد و با این نیت میرید مهمونی. اما اگر شما این موضوع رو که به خودتون گفتید و در اختیارتونه و آگاهانه است و مطابق میلتون نیست، چون مطابق میلتونی که خودتون باشید هر چی دلتون خواست احساس کردید بگید، شما به خود تو این است که اونجا گورشو نخوری. اگر بحث سیاسی رو شروع کرد وارد بحث سیاسی نشید، چون هدفش کوبوندن توه. اون آدم دنبال یک فرض کن هدفهای خاصی است، یا دنبال اذیت و آزار توه، یا به دلیل مثلا آگاهی هایی که داره یا نداره، یا دروغایی که میتونه هر وقت لازم شد سرهم کنه. این بحث رو از تو باید ببره و آخر کارم وقتی که دید که مثلا اونقدر برنده نیست، دست به یه مقدار عوام فریبی و بازی میزنه و یا با توهین و تحقیر که برای او اشکالی نداره تو رو مورد حمله قرار میده، و تو اگر دفاع بکنی و ناچار حرفای از همون قبیل بزنی تو هم خراب شدی و او فرصت پیدا میکنه که حملهشو بیشتر کنه. اگر هم سکوت کنی هم معناش این است که باختی، هم یه طرفه اون چی که اون مخاطب به تو گفته و تو خوردی. بنابراین شما وقتی که این مجموعه رو کنار هم میذارید، حرفتون است که من به این مهمونی میرم ولی هرگز درگیر بحث سیاسی نمیشم، چون ضرورتی نداره، فایده ای نداره و از توش هیچ چیز خوبی حتما بیرون نمیاد یا به احتمال زیاد بیرون نمیاد. پس من تصمیم رو گرفتم امشب توی مهمونی، با وجودی که این موضوع برام مهمه، با وجودی که امروز یا ده روز گذشته صد دفعه راجبش فکر کردم یا حرف زدم، اونجا حرفی نخواهم زد. حالا اگر رفتی توی این مهمونی و تصمیم گرفتید و این ایده جلو چشم شما بود، چون در شرایط آرام، واقع بینانه، معقول، منطقی تصمیم گرفتید که حرفی نزنید، این جلو شما بود، تد تأثیر حرفا یا دروغا یا تحریکات او قرار نمیگیرید که واکنش نشون بدید و به دام او بیفتید. اما اگر یک آن این قسمت آگاه را از صحنه بردید بیرون، مثلا هیجان زده شدید، یه موضوع احساسی عاطفی مطرح شد، دو نفر از دانش شما در این زمینه تعریف کردن، یه نفر گفت نظر شما رو چون به نظر من مهمه و میدونیم مختلف و متفاوته، دلمون میخواد بفهمیم و بدونیم، ضمناً هم اون آقا یا خانم یه دو تا اشتباه بزرگ کرده که خیلی راحت میتونید ثابت کنید که حرفی که زده بد است و غلط است، شما سیستم رو میذاری روی دستگاه اتوماتیک برای که حالا زمینهای احساسی و عاطفی و شرایط و موقعیت زمانی و مکانی شما رو میکشه به اون سمت. خب روزی گذاشتید رو سیستم اتوماتیک شما اصلا اونم نخواد بحث بکنید، میخواید باش بحث بکنید، پس درگیر بحث میشید. ولی آخر شب که بحث همون گونه که پیش بینی میکردید به ضرر شما و به صورت بدی و با یه اختلافی و یا با یه مقدار توهین و تحقیری همراه شد، شب که میاد به خونه پشیمونید. چرا؟ برای اینکه شما اگر واقع بینانه ارزیابی کردید که نباید حرفی بزنید، با تا آخر میموندید. به همجه است که بنده همیشه عرضم اینه که ما در شرایط آرام با علم، با اطلاع، با مشورت، با تفکر تصمیم میگیریم و بعدا با پاش 100% بیستیم، مگر اینکه یه اطلاعاتی وارد سیستم میشه که ابدا جزء خبرهای ما نبوده، ولی حتی با کم کردن درصدها ما نمیتونیم پوزیشن خودمون رو عوض کنیم. همچنان من میمونم تو این مهمونی و ابدا تحت تأثیر هیچ تحریکی، هیچ تعریفی، هیچ انتظاری، هیچ سوالی قرار نمیگیرم و درگیر بحث نمیشم. این تو همه جا صادقه. نتیجتاً آدمایی که نمیخوان آگاهانه، واقع بینانه، یه مقدار علمی و عقلی با موضوع برخورد کنن و مطالب رو به قسمت احساسی و عاطفی میدن، قسمت احساسی و عاطفی یعنی قسمت اتوماتیک. قسمت اتوماتیک یعنی چی؟ یعنی قسمت این مال 3 سالگی منم توشه. 5 سالگی و 8 سالگی هم هست. 12 سالگی هم هست. حالا میتونم یه جا لازم شد بزنم زیر گریه، یه جایی 7-8 سالگی باشه از مکانیزم دلیل تراشی رشنالیزیشن استفاده کنم، 12-13 سالگی باشه توهین کنم. یعنی من از همه اینا میتونم استفاده کنم برای که همه اونا هست، ولی اینا شأن من در 40 سالگی نیست. من قرار نیست در 40 سالگی 3 سال و 5 سال و 8 سال با موضوع اونم موضوعی مهم در شرایط حساس برخورد کنم، ولی دستگاه اتوماتیک من اونجاست. این درست پس نیست که فرض بفهمید شما منزل که میرید و مهمون ندارید، یه جور دیگه ممکنه بشینید، یه جور دیگه حرف بزنید، یه جور دیگه غذا بخورید، یه جور دیگه با همسرتون یا بچه‌هاتون صحبت کنید. ولی اگر 20 نفر آدم مثلا اون که ما میگیم رو درواسی دار دور برتون هستن، شما یه جور دیگه راه میرید، یه جور دیگه میشینید، یه جور دیگه حرف میزنید، یه جوری با همسر و فرزندتون صحبت میکنید. هر دوی این شرایط شمایید، فقط با توجه به شرایط و موقعیت شما یکی از احتمالات ذهنتون رو وارد صحنه کردید. به همین جهته که مادام که ضمیر آگاه من و شما با توجه به واقعیت و اینجا و همکتون here and now، با توجه به تصمیم که در شرایط آرام گرفته و پای اون تصمیم به صورتی که قطعی است ایستاده، شما اگر رژیم بگیرید تا آخر خواهید رفت. ولی اگر شما یک آمدید اون رو کنار گذاشتید، دو آمدید در جهت آنچه که فایده این رژیم گرفتنتونی که زیبایی و یا سلامتیتون بی‌اعتنا شدید یا به خاطر اینکه فرض کن همسرتون یه کاری کرده که شما اصلا میگید اصلا زندگی چه ارزشی داره، خب دیگه معلومه دیگه زیبایی سلامتی هم اهمیت نداره. من اگر اومدم مثلا گفتم انسان برای چی زنده است، ما اصلا برای چی داریم کوشش میکنیم، فایده این زندگی چه هست، از این پرت و پلاها سر هم کردیم که معمولا اینا رو بهانه میکنیم برای اینکه بتونیم بد باشیم و بدی کنیم، بسیار طبیعی است که دیگه اهمیت نمیدید به زیبایی، اهمیت نمیدید به سلامتی، مردم هم مرد به درک. خب اگر اینجوری نگاه کردید، ما شما فکر میکنید دلیلی که سبب شد رژیم بگیرید که به خاطر سلامتی دون بود حالا نقشی داره؟ نه، شما که اصلا کل زندگی رو زیر سوال بردید حالا براتون زیبایی اهمیتی داره؟ نه، شمایی که براتون زیبایی مهم بود به خاطر خودتون به خاطر همسرتون، حالا که با ایشون دعوا دارید زیباییتون براتون اهمیت داره؟ نه، تازه اتفاقا یه جوری هم شاید میخواید اگر بشه خرابش هم بکنید. این همونی که تا اونجا میریم که حتی ممکن تو سر خودمون بزنیم یا به خودمون آسیب بزنیم. به همین جهته که مسئله بسیار پیچیده است. جمله‌مو تکرار میکنم چون این برام مهمه. هر کی فکر میکنه این نوع تصمیما چه درباره اندیشیدن و فکر کردن و چه درباره غذا خوردن یه کار ساده‌ای هست، متوجه نیست که ده ها عامل اصلی و اساسی تعیین کننده اونجا هستن که اگر اینا به درستی شناخته نشن و باشون برخورد نشه، هر کدوم از اینا به تنهایی میتونن مسئله آفرین باشن. و اینجاست که کار رژیم غذایی بدون یک نوع آگاهی روانی و رسیدن به یه مرحله از بلوغ عقلی و ادراکی و اداره کردن زمینای احساسی و عاطفی اصلا ممکن نیست. نتیجتا این ماجرای رفت و آمده میتونه ده ها بلکه صد ها بار ادامه پیدا کنه. در درستی رژیم بحثی نیست، اما انسان موجودی نیست که یا بعد از علمش عمل کنه، خیلی چیزای دیگه میخواد، نه هم یا اینکه فقط به صرف اینکه چیزی خوبه انجام بده. اینجوری بود ما این همه آدمی که علیه خودشون نمیگم دیگران کار بد و اشتباه میکنن رو نمیداشتیم. بنابراین اگه موضوع رو جدی بگیرید با یک متخصص به هر حال پزشکی یا تغذیه یا هر چی که میخواید نامش رو بگذارید، همراه با یه روانشناسی که بتونه شما رو تو این زمینه کمک کنه کار کنید، به جایی میرسید و الا فقط پایین و بالا رفتنه. ولی این به جایی رسیدن معناش این نیست که من بگم برای شما یه جایی گذاشتم مشکل، نه، این اون چیزیست که انسان باید باشه و الا تو بقیه موارد زندگی از تربیت بچه گرفته و رانندگی گرفته و خرید خانه گرفتن باز میتونه همون اشتباهات رو بکنه. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف کردید.
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
توری دیگر از کلاب 670 VIP Tours. 4 روز و 3 شب سفر به قلب منطقه برفخیز ممد 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقه‌مند به اسکی و یا سایر ورزش‌های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید، با ما همسفر شوید. جهت دریافت اطلاعات و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. 3 نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص بیماری های زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب ها در 2 محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
شیلی جون، شنیدی که دبی بعد از فوت شوهرش مجبور شد خونش رو بفروشه؟ آخه بیمه عمر نداشتن، حالا با 4 تا بچه چقدر سخته. خوب شد من عقل کردم به الیزابت فولاد در فرست سنچری اینشورنس زنگ زدم، با یک تلفن برای خودم و شوهرم از انواع بیمه های عمر مثل ترم و یونیورسال یک بیمه عمر خوب گرفتم. تازه بیمه سلامتی اتومبیل، خانه و بیزنس هم گرفتیم، کلی هم برامون ارزان‌تر تموم شد. آره کار خوبی کردید. منم شنیدم الیزابت فولاد سرویسش عالیه، 26 سال تجربه داره و با اکثر شرکت‌های معتبرم کار میکنه. منم همین الان زنگ میزنم تا خیالم راحت شه. تلفنش چیه؟ الیزابت فولاد در فرست سنچری اینشورنس 818-906-71-71-08. ایرانیان هم شمارشو دارن. الیزابت فولاد 818-906-71-71 818-906-71-71.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو سه شنبه آینده 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون، با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آسیب کودکی آغاز خواهم کرد. کودک در اون سه‌شنبه 8 مارچ. کنفرانس مثلث زحمت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی سرخوشی، منک دپرشن بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت، از چهارشنبه 9 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت از پنجشنبه 10 مارچ در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در همین یک شنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی برگزار خواهد شد. و روز یک شنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس دیگری در المپیک کلکشن تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. ورودی این کنفرانس های 5 ساعته $40 است. همچنین سفر 3 شب و 3 روزه ای داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. این نکته را عرض کنم که اگر مایلی در این سفر با ما باشید و مایلی از قیمت های مناسب اون استفاده کنید، فقط وقت شما تا 13 مارچ هست، برای که 2 ماه قبل باید لیست کاملا داده بشه. بعد از اون هم قیمت ها افزایش چشمگیرین خواهد داشت، اون هم تازه مشروط بر این است که کشتی سولد اوت نشده باشه. بنابراین اگر مایلی در این سفر 3 روزه با ما باشید، فقط همین 2 هفته رو فرصت دارید، از 13 تا 19 می به انسنادای مکزیک. همچنین سفری 9 روزه به اروپا در پیش داریم که از کوپنهاگ دانمارک آغاز شده. 6 کشور را خواهیم رفت، از جمله در سن پیترزبورگ 2 روز و 2 شب یا 2 روز و 1 شب در این کشور یا در روسیه یا در سن پیترزبورگ خواهیم بود. تاریخ آغاز 3 شنبه 19 جولای تا 5 شنبه 28 جولای. اگر مایلی در این 2 سفر یا هر کدام از این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من خودم متوجه شدم که من کمالگرا هستم، پرفکشنیستم و این مسئله تو درس خوندن مزاحم من میشه.
خب نه، صبر کنید. اینجوری بگم، برای که نمیخوام از بس راجع به این موضوع صحبت شه، من به شما بگم پام شکسته و این تو راه رفتن برای من مشکله، شما من بگید چه باید کرد؟
شما میفهمید من از متخصص کمک بگیرم.
مرزم این است که شما وقتی میگید پرفکشنیزم هستن، یعنی من مضطرب و نگرانم. آدم مضطرب و نگران یکی از انتخابایی که میکنه اینه که من اینقدر همه این کارام به خوبی انجام میدم که هیچ کس نتونه من اعتراض و انتقاد داشت بشه، چون اساسش fear of criticism و perfectionism از یه حد که بگذره وارد حتی مرحله بیماری یا وسواس میشه و من باید بدونم با یه، یعنی میخوام چون اون متوجه هستم چه میفرمایید، یعنی میخوام بگم که این مسئله خیلی خیلی آشکار و شناخته شده است. یکی از کوشش هایی که من رو خط رادیو تلویزیون داشتم این است که من و شما وقتی میپذیریم دستمون شکسته نمیتونیم والیبال بازی کنیم، فکر نکنیم ما یه سوال داریم، یعنی ما خیلی راحت اگر نمیدونیم، بله اگر نمیدونیم دستمون، ولی همینقدر که متوجه شویم علتش استراب ماست. استراب ما یعنی چی؟ یعنی ما یه جهانی رو در ذهنمون تصور میکنیم یا در آینده میبینیم که دردش و رنجش و خشمش و قهرش چند برابر واقعیت، در اینکه من یه نگاه واقع بینانه هم ندارم. دلایلش از کجاست؟ زمینه ارثی داره، برای که مغز میتونه این کار بکنه، هر چیز رو دو برابر ببینه، مثلا چیز بد رو. دومی که کودکی من هست که من رو به اینجا رسونده، و سوم که بیش از همه میشه باش برخورد کرد و درستش کرد این است که افکار و عقایدی دارم همونطور که عرض کردم یه چیزی رو ده برابر خراب میکنم، در حالی که اگر فرض کنید همین امتحانی که میفرمایید، حالا نمره شما اصلا خوب نشه، اصلا خوب نشه، اولا این ناراحتی شما مشکلی رو حل نمیکنه، حتی تو خوندن درستون، فهمیدنش، تو به خاطر آوردنش براتون اشکال به وجود میاره. یعنی این درست مثل آدمی است که اینقدر میلرزه که وقتی میخواد چیزی بنویسه خوشخط نمینویسه. پس اولا باید هیچ فایده ای برای من نداره، و بعد از اون اصلا حالا برفرض که من اصلا امتحانم خوب نشه، خوب نشد که نشد، من به اندازه کافی بند صبر کنم، من به اندازه کافی نخوندم که باید بیشتر بخونم، و بنابراین حقم اینه که نمرم خوب نشه، اگرم به اندازه کافی خوندم که خب نمرم خوب میشه.
به اونجا نمیرسه آقای دوزی، چون من فقط هدف رو گنده میکنم که اصلا شروع نمیکنم بخونم.
خب
یعنی میترسم انقدر بزرگ میشه که میترسم اصلا نمیخونم. بعد یه هفته قبل از امتحان که میشه میگم که اگه من همین جزوه رو مثلا خونده بودم میتونستم، دستا که بررسی فکر میکنم بعد این رو بخونم، اون رو بخونم، اونم بخونم تا من از پس این امتحان بر بیام. همین باعث میشه انقدر هدف بزرگ میشه، میترسم مثلا لاشو تا یک هفته قبل از امتحان باز نمیکنم.
خب نه باز دو مرتبه، چون گفتم اگر ده ها بار صحبت کنم خیلی ساده است عزیز، شما باید بپذیرید که اشکال اصلی و اساسیتون چند چیزه. یکی این که وقتی از کودکی به ما همه چیز تحمیل شده، ما هر کاری که خودمون آزاد باشیم انجام بدیم انجام نمیدیم، چون فکر کنیم تحمیلی. دوم این که من کسی هستم که اصلا حاضر نیستم درد و رنج بکشم، اگه بتونم درد و رنج امروز رو بذارم به فردا که دو برابر این کارو میکنم. در نتیجه من باید قبول بکنم که یه ذهنیتی دارم که با واقعیت این جهان سازگاری نداره، یعنی روزی که من کاری رو که امروز باید بکنم نکنم، فردا باید دو برابر بکنم. درست مثل آدمایی که جریمه نمیپردازن، من 50 دلار جریمه شدم نمیدم، میشه 100 دلار، 100 دلار ممکنه بیشتر، یه روزی هم میگیرن برام زندان، برای من 5000 دلار در میاد. خب این چی رو نشون میده؟ نشون دهنده یه آدم احمقی است که میتونه 50 دلار بده مشکلش حل کنه، میذاره بشه 5000 دلار، به همین سادگی. یعنی بهش برگشتن گفتن آقا 50 دلار میخوای جریمه بدی یا 5000 دلار؟ گفته دو دلم، بذار 5000 دلار. به من بگید کدام ابله این کارو میکنه. ولی انسان در زمان این کارو میکنه. چرا؟ برای که امروز مساوی فردا نیست. برای که این 50 دلار مال امروزه، 5000 دلار مال فرداست. بله به من بسیار از وقت اینقدر آسیب دیدم که اصلا از نظر من فردایی وجود نداره یا اصلا فردایی مهم نیست. چرا؟ برای که در کودکی به درمادر من وقتی قول فردا رو من دارن انجام ندادن، چون از در من فردایی نیست. امروز اگر نگرفتی کار تمومه، فردایی نیست. به خاطر این مسئله من تبدیل میشم به یه آدمی که از یه طرف لذت امروز رو میبرم، چون فکر نمیکنم فردایی باشه که اصلا دردی داشته باشه، که خب میدونم غیر واقعی است. این همین حرفای عجیب و غریبی هم که میزنیم که دمی غنیمت است و از فردا کی خبر داره، اینا یه مقدار حرفای ویرانگر خطرناکه، جز در مورد استثنایی اصلا معنی نداره. خب تو ذهن من وقتی اومد من گرفتار میکنه. خب اینا رو یه نگاهی بشه
دکتر. ولی من اصلا از این روزم هم لذت نمیبرم، چون انقدر این مسئله برای من عذاب وجدان ایجاد میکنه که من حتی فکر کردم اینکه من این هدف رو بزرگ میکنم و انجام نمیدم، هم باعث میشه که من از کارم بمونم و هم باعث میشه که من فعالیت های دیگه روزمرم و بخوام فقط چون تو انجام بدم. میگم الان وقت این کار نیست، چون در دلم فکر میکنم یه کار خیلی مهمی هست که من انجامش ندادم و به خاطر همین مثلا دارم غذا میخوام، غذام تون 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 میخوام. اصلا فکر میکنم الان من تایزه هم یه کار خیلی مهمی مونده که انجام ندارم، یا با بچه هم بازی میکنم، فکر میکنم مثلا این تون تون انجام بدم، یعنی اینکه میخوام نمیدونم احساس میکنم این که من درستم رو نمیخونم خیلی زندگی روزمره منم اثر بد میکنم.
نه میفهمم عزیز. آخه یه ذره بذارید موضوعش فکر کنیم. شما نمیتونید اول یه ماجرا درست کنین بعد گیر بیفتی، یعنی برگردید بگید که من به جای اینکه برم خونه خودم میرم خونه یکی دیگه، بعد اینو نادیده بگیرید، بعد بگید من نمیدونم اینجا چرا اتاق اینجوری، چرا لباسای من اینجوری نیست، آخه این چه لباسای اونجاست، چرا بچهای من نیستن، این ماشین کجاست، کلیدش کجاست، این تلویزیون چرا اینجوری شده، چرا رادیو اونجوری شده. عزیز اینجا خونه شما نیست، شما ببینید چه بازی در میارید اولش که نمیخواید مثلا من همه یه چیز رو بخوری بزرگ کنم. نکنید همینجا بیست.
شما بفهمید چی برای خودم
نه نه
که نه که یعنی
نه نه به من اصلا هیچی نه 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 عزیز نرید خونه یکی دیگه. ببینید تمام بازیای ذهن همین حق بازیه. شما از اول میگید من یه چیز رو بزرگ کنم. نکنید همینجا بیستید. تمام زندگی شما میشه یه چیز رو آنگونه ببینید که هست، تبدیلش به یه چیز بزرگ کنم یعنی چی؟ ببینید روزی که شما قدم اول برداشتید من این چیز رو بزرگ کنم، هیچ کس دیگه از عهده حل هیچ بر نمیاد. یعنی شما روزی که
خودم اونو توان میبینم که اونو بزرگ میکنم،
نه باز در سراغ اون نه نه ببینید باز دارید تفره میرید. اصلا چه اهمیت داره به چه دلیله؟ خیلی جالبه، لطفا دقت کنین. من بدونم که باید به یه آدمی $5 که بدهکارم بدم، اینو تبدیل کنم به اینکه من باید برم پسر او رو از مدرسه بیرون بیارم، بعد معلوم بشه که اصلا نه پسر داره نه مدرسه است، بعد بگم من اینجوری گیج موندم خدایا چیکار کنم. اصلا موضوع بچه مطرح نبود، من $5 به این آدم بدهکارم، بچه‌ش از مدرسه بردارم از کجاست؟ داستان این که من میام یه موضوع رو برای خودم بزرگ می‌کنم، همینجا بایستید عزیز. دنبال چراییش هم نرید، جلو خودتون رو بگیرید. اگه یکی برگرده بگه من وقتی عدد 2 رو میبینم فکر کنم 7420، من چه بحثی دیگه باش دارم راجع به بعدش؟ یعنی ببینید این بازیای ذهنه که ماها که از کودکی یاد گرفتیم خودمون نباشیم و خودمون جهان رو حس و احساس نکنیم بهش درگیر میشیم. هیچ کس هیچ وقت برای شما هیچ کار نمیتونه بکنه. یعنی شما اگر روی 500 تا خط رادیو تلویزیون یا با 500 تا آدم آشنا با این مسائل برخورد کنین، آخر کار به هیچ جا نمیرسید. روزی که شما پایه کار رو اینگونه میذارید، اسم این عزیز یه بازی است. یعنی این جمله اصلا یکی از 36 تا بازی است که ریک برن مطرح میکنه. آدم یکیش این که ببین هیچ کس نمیتونه من کمک کنه. بله هیچ کس نمیتونه به شما کمک بکنه. علتش این هست که شما در حالی که ماشینتون پنچر شده میگید دل بچه‌ام درد میکنه، و معلومه هر متخصصی که بیاد که بخواد مسئله دل درد بچه شما رو حل کنه، پنچری اتومبیل شما درست نخواهد شد. و این بازیست که از کودکی ما یاد گرفتیم که خودمون رو و دیگران رو نفی کنیم، در حالی که اگر همونجا بیستیم. چرا از اول که روی خط تشورید من شما رو نگه داشتم؟ برای که طریقه ارائه برنامه‌تون، یعنی ارائه مطلبتون معلوم بود چیه. شما خیلی ساده موضوع رو بزرگ نکنید. یعنی فرض کنید میخواید امتحان بدید، یک این امتحانه، یه جزئی از زندگی منه، بعد تازه رفوزم شدم شدم مثل هزاران هزار میلیون ها آدمی که تو هم رشته رفوزه میشه یا شکست میخوره. من صبح تو غروب دارم برنامه‌های تلویزیونی میبینم این تیم فوتبال اون تیم بسکتبال شکست میخوره، این واقعیت زندگی است. بیخودی هم شلوغش نکن. چقدر باید این کتابو بخونی تا نمره خوب بگیری؟ 25 ساعت. از حالا وقت داری 25 ساعت، میخوای چه برنامه برش بریزی؟ 25 ساعت رو میخونی، شد شد، نشد نشد. یعنی من و شما اگر جلو خودمون رو نگیریم، یعنی این سیستم و این بازی رو در میاریم. ببرم همطور که شما گفتید و درست گفتید، هم میبریدش به سراغ چیزای دیگه. حالا دیگه تو تربیت بچه و تو رسیدن به اون و عصبانی شدن سر اونم سرکلش پیدا میشه. در حالی که هر موضوع رو با سر جای خودش نگه داشت. چرا؟ بارها شاید برای هزارمین باره عرض کردم این برنامه فقط یه هدف داره، یعنی هدف اصلیش درک واقعیت، درک واقعیت، واقعیت چه هست و اونو درک کنیم. من هیچ وقت موضوع رو بزرگش نمیخوام بکنم، موضوع همینه که هست. موضوع وقتی بزرگ بزرگ میبینم، وقتی 5 میدونم از 2 بیشتره، وقتی 8 از 5 بیشتره. ولی 5 رو که نمیام بگم از 840 هم بیشتره. به بعد توش بمونم که حالا چی کار کنم؟ من چه جوری با 5 دلاری که میگم 840 بیشتره بخوام بدهی 840 دلاری با 5 دلار بدم؟ آخه این کارا شدنی نیست. هیچ کس هم براتون راه حلی نداره. بنابراین شما این بازی ذهنی رو میتونین متوقف کنین. یعنی بگین من هر چیزی
که داشتم عملی نمیتونم، چون هر دفعه که مثلا قضیه امتحان میشه میدیدم که من اگر مثلا همین جزوه رو قالبش بودم خونده بودم، به خودم میگم پس آدم دفعه دیگه ترم دیگه مثلا اینطوری نکنه به همین جزوه. ولی تئوری میتونم باید چیکار کنم، عملی نمیتونم.
نه اصلا عملی هم میتونین بکنین، چون شما تئوری هم ذهنتون درست نیست. شما حرفتون الان که گذشته گذشته از حالا مینویسید من هفته ترم دیگه در ماه جولای 10 جولای امتحان دارم، 10 روزم احتیاج دارم این درس رو بخونم، برای اینکه 5 روز زودتر خونده باشم من از 25 جون تا 5 مثلا جولای این درس رو میخونم. این 10 روز نه مهمونی میرم نه مهمونی میام نه کار دیگه میکنم، بگشتم برای درس پاشم میستی. اون روزم هیچ طور نمیشه. یعنی ببینید اصلا مسئله پیچه این مثل که من به شما بگم که شما تشبیارید به منزل دوستتون، شما میگید واه اینقدر باید پیچم این ور اون ور، گاز بدم ترمز بدم اینا میدونم ولی نمیشه. اصلا اینجوری نیست. ببینید به همین جهت که اصلا کوشش هم نکنید. چرا اینجا تو این موارد بگن trying is lying، این که کوشش میکنم دروغه، کوشش هم نکنید. شما من بفرمایید که این کتاب 25 ساعت وقت باید صرفش کنم و من بگی چند ساعت نسبتاً وقت آزاد دارید که به بقیه برنامه‌تون فشار نمیاد، میگید روزی 3 ساعت، میگم تقریباً 8 یا 9 روز طول میکشه. تموم شد. 9 روز 3 روزم میخواید بهش یه ضرب العجلی بدید که خاطرتون آسوده بشه تو حسابتون، 12 روز قبل باید شروع کنید. 12 روز قبل از اون باید روزی 3 ساعت بخونید، برنامه‌شو بنویسید. این روزا اینو میخونه. روزی هم که برنامه بود و شفاف بود و نور افکن رفتید دیگه وحشت نمی‌کنید. دیگه مضطرب نمی‌شید. ببینید هیچ کس از کاری که میدونه و وقت برای انجامش داره که مضطرب و نگران نمیشه. شما الان بهتون بگن لطفاً یه آب بذارید روی مثلا اجاق برای مثلا یه 10-15 دقیقه که ما میرسیم چای باشه، شما نگران میشه، برای که میدونید این آب تو اون مدت حتما به جوش میاد، چایتون هم میتونه مثلا حاضر باشه، یا قرارش دم کنید برای 20 دقیقه بعد یا هرچی حاضره. خیلی ساده است. بقیه مسائل هم همینه، برای که همه کارا سر جای خودش که مشکل نیست. وقتی رو هم می‌ریزیم گرفتاری پیدا میشه، وقتی که از گردون خارجش میکنیم مسئله میشه. ولی درس خوندن شما یه حساب زمان داره که بتونید چیزی رو بخونید. ساعت شما من بدید من براتون برنامه می‌ریزم، شما هم از اوتش برمیاد دیگه، من چیزی رو بزرگ ما اینا به هم می‌ریزید. اما وقتی که نمی‌خواید بیسیک رو انجام بدید، یعنی آب رو اجاق بگذاری، خب من چیکار؟ خب معلومه که بعدن حرف می‌زنید که چای من حاضر نیست. من
پیام رو صحبت می‌کردین بعد
روی خط باشید عزیز، تمام روی خط باشید شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزدار جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
اکنون بعد از 12 سال سابقه، نام اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان به عنوان یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیولی هیلز زبان زده همگان است. اینک برای اولین بار این سرویس های استثنایی برای مدتی محدود با کمترین قیمت ارائه می شود. 888-606-1199 888-606-1199. از بین بردن موهای زائد به طریقه لیزر فقط $75 برای هر قسمت از بدن. 888-606-1199. برای اطمینان خاطر و استفاده از قیمت ویژه $75 برای هر قسمت از بدن، شما هم هرچه زودتر با اپیان مدیکال سنتر در بیولی هیلز تماس بگیرید. 888-606-1199 888-606-1199 اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان.
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. گروه شمس و علیرضا قربانی برای نخستین بار در کنار هم در امریکا نوروزانه، اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی، یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 شب در UCLA روز هال. ای دل شکایت ها نامش نبرد دائمه acllive.org, ticketmaster.com و یا از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 310-825-2101.
Now streaming live at 6:30 a.m. KIRN.com.
یک خانواده را مجسم کنید. یک پدر، یک مادر و دو فرزند که گرسنه هستند و همسایه ها تقریبا به آنها غذا دادند و تقریبا داوطلب کمک به آنها شدند. تقریبا تصمیم گرفتند که اولین خوراک گرم را بعد از هفته ها به آنها برسانند. اما همه ما خوب می دانیم که برای کمک رسانی و بخشش تقریبا به حساب نمی آید. لطفا تقریبا کمک نکنی، بخشنده باشی. از صرف وقت، پول و مهربانی خود دریغ نکنی. ما با وجود این که ملت بخشندهی هستیم، بعضی اوقات تقریبا کمک می کنیم، در حالی که تقریبا کمک کردن همان کمک نکردن است. برای آموختن راه های یاری رساندن به افراد نیازمند از وبسایت don'talmostgive.org دیدن کنید. این پیام از طرف اد کانسل به شما تقدیم شد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ببخشید تست بچه‌شون، من به ذهنم رسید که من کلا میخوام خیلی هم زود نتیجه بگیرم و حوصله ندارم صبر و تحمل.
نه متاسفم آخه عزیز ببینید، من چقدر من مثل این که به شما بگم از اینجا میخوام برم مثلا سان فرانسیسکو 400 مایل هست و با یه سرعت 60-70 5-6 ساعت توران، بگم من 2 ساعتی میخوام برسم، شما من بگید چجور این کار ممکن؟ اگه بخوام با ماشین؟
بله من خودم میدونم غلطه،
تمومش کن.
شما فهمیدین 9 روز من برنامه بذارم ولی من از اون اول اصلا تحمل ندارم.
خب نکنید، برای شما به هیچ جا نمیرسید. مثل این است که من به شما برگردم بگم من دلم میخواد بیام رادیو ولی حوصله ندارم از خونم بیام بیرون، به من بگید چجوری به اینجا میرسم. ما تو دنیای دل بخواه که نیستیم عزیز، اذیت نشید ها، لطفا اذیت نشید. در مفهوم فارسی یعنی یه لوس نور بازی، یعنی من یه چیزی میخوام بدون که حاضر بشم هزینه کنم. رفتم تو مغازه میگم آقا این کفش چقدر؟ میگن 100 درهم. میگم بده میام بیرون. میگم پولشو؟ میگم دوست ندارم پول بدم. خب دوست ندارید به جایی نمیرسید، یعنی اینا شوخی نداره عزیز. ما تو دنیایی هستیم که برای به دست آوردن یه چیزی باید راهش رو رفت، حالا میتونه دردآور باشه یا نباشه. نو پین نو گین. شما وقتی من میفرمایید این کارو نمیخواید بکنی، خب مثل این است که بگید من نمیخوام آب رو بذارم رو اجاق، گازمونم نمیخوام روشن کنم. خب ما آب جوش و چای نداریم، این که دیگه احتیاج ندارم از کسی سوال کنه چرا نمیشه. و این بازی رو باید گذاشت کنار، یعنی من قرار دست از این لوس بازی بردارم که من توی دنیای اومدم سفارشه. نه این دنیا، بنده بارها گفتم، بعضی از دوستانم برخی از وقت حرفایی زدن، کاری به اون دوستان ندارم. من رو تخته می نویسم، امورا هم نمی نویسم. زندگی بسیار سخت و مشکل است. Life is very difficult. شما فکر کنید life ساده است؟ مبارک تون باشه، انشاءالله برای شما. چه برای من نبوده نخواهدم بود. اصلا این کار شدنی نیست. این یه نگاهی است عجیب و غریب. مثل این من میگم من هر وقت دلم خواست برم سان فرانسیسکو، بعد برم واشنگتن، برم نیویورک، بعد برگردم اینجا. صبح برم اونجا، ظهر اونجا، بعد از ظهر اونجا، شب بیام خونم بخوام. مبارکتون باشه، این کار شدنی نیست. این کار شدنی نیست، یا شرایط استثنایی میخواد که بنده ندارم. و روزی که گفتم دوست ندارم اینقدر صبر کنم، یا دوست ندارم این کارو بکنم، یا دوست ندارم پولمو بدم یه کالا بخرم، کالا به من نمیدن. دنیا که به میل من نوشته نشده، یا بر اساس سفارش من کار نمیکنه. اینا اون واقعیت هاست. وقتی از کودکی ما رو با واقعیت آشنا نمیکنن در دنیای هپل هیپو و یا در دنیایی که میبینیم رابطه علت و معلولی وجود نداره و نمیفهمیمش، به خاطر چند زبونه بودن، به خاطر این آدمای مختلف متفاوت اومدن رفتن، به خاطر اینکه پدر و مادرمون یا کم دانند یا معتادن یا بیمارن یا غافلن یا نیستن، یا باورهای عجیب و غریب دارن، ما در جهان به قاعده و قانون باور نداریم. همینی که بعدن هم میتونیم تازه یه دمون که ذره فکر میکنیم باهوشتریم گرفتار پرت و پلای بشیم که ده سر هم میکنن. ما یه جهانی هستیم که قوانین فیزیکی و مکانیکی حاکم بر طبیعتش سر یه مویی برای سر ثانیه‌ای تفاوت و تغییر نداره. این درخت ها، اون هوا، اون آب، اون زمین، اون غذا، اون اتومبیل، اون هواپیما، همه و همه و همه همیشه 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 بر اساس قانون کار میکنه. یه مورد شکست شدنش و کار نکردنش من نشون بده، جز مواردی که شما یه چیزی میگید که نمیشه ثابتش کرد که من اینجوری فکرم اونجوری شد، اونجوری مریض بود اونجوری شد. شما من یه مورد نشون بدید، به من نشون بدید یه دونه سنگ میذارید جلوتون بعدن تبدیل میشه به قورباغه، یه دونه سنگ میذارید جلوتون تبدیل میشه به درخت، غذا رو نمیپذید همه چیز پخته میاد روی میز. یه مورد چه نشون بدید من بگم خب دنیای هپل هیپوی داریم، دنیایی که بنده یک بار ندیدم یک قاعدهش به اندازه سر سوزنی بشکنه. خب اگه کاری رو میخوایم بکنیم باید از راهش بریم. من باید برم تو ماشین تا ماشینم منو ببره؟ من که میتونم بگم من تو خونه میشنم حوصله ندارم، ماشین ما رو ببر خونه دوست. این شدنی نیست عزیز. یه ذره نگاه کنید، به همین جهت بود که از آغاز وقتی صحبتی فرمودید آمدم تو با ذهنیت شما من گرفتاری دارم. یعنی من اصلا اینا نمیفهم، ما اصلا همچی دنیایی نداریم. اگر هم شما فکر کنید داریم مبارک شما باشه. ممکنه یه چیزای برخی از وقت من شما رو بندازه توی سرازیری که نخواهی من بریم ما رو ببره، ولی این خیلی کمه. آخر کارم ته اون سرازیری یه چاه، برم جز که من اونجا هم نمیخوام برم. نتیجتا ما باید هدف‌ها رو مشخص کنیم، اینکه کجا هستیم ما معین کنیم، راه رفتنمون هم انتخاب کنیم، همه هزینه‌هاش رو بپردازیم تا آنچه که می‌خوایم اتفاق بیفته. و الا شدنی نیست. تمام آدمایی که تونستن یک کار کوچکی یا یک کار بزرگی انجام بدن کسانی بودن که اون رو به عنوان اولویت و ترجیح اولشون گرفتند و اون راه رو تا رسیدن به نتیجه ادامه داد، هزینه‌هاش هم پرداخت. این جاده بدون هزینه ممکن نیست. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید. تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام شما.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
مرسی از وقتتون که در اختیار من گذاشتین. من یه جوان 32 ساله هستم و خانومم 30 سالشه. یک سال و نیم با هم ازدواج کردیم و 3 سال هم هست با هم آشنا هستیم کلا. از قبل از ازدواجمون درباره داشتن فرزند با هم صحبت میکردیم و خانومم ما میخواییم 2 فرزند داشته باشیم و خانومم خیلی دوست داره که یه فرزند رو ادابت بکنیم و منم این احترام میذارم به این چیزش و من خودم هم قبلا دوست دارم یه همچین کاری بکنم و میدونم کار خیلی انسان دوستانه هم هست و راستش هم برمیم. خاطر همین یه نظر کلی شما رو در این رابطه می‌خواستم.
آخه بخواستم ببینم نش همسرتون یا شما چرا نمی‌خواید فرزند از خودتون داشته باشید؟
نه یکیشون چون می‌خوایم 2 فرزند داشته باشیم، یکیشون می‌خوایم از خودمون داشته باشیم، دومی رو اداپت بکنیم.
چرا؟ من چرا اینو می‌خوام بپرسم دلیلتون چیه برای این انتخاب یا دلیل همسرتون چیه اگر می‌دونید؟
به خاطر
اینکه
اولا
یکی از آرزوهاش
بوده و...
نه آخه آرزو دلیل داره عزیز، آرزو که همینجوری پیدا نمیشه. من اگه نمیدونید بگید نمیدونم، من انتظار ندارم اگه نمیدونید بگید، ولی من میخوام ببینم چرا. آخه چون چرایی مهمه. روزی که شما من فرمودید من نمیخوام بیام خونه تو، برخی از اوقات علتش نیست که کار دارید یا باید برید. ببخش این صدای اضافه داره پخش میشه عزیز.
الان من دارم وارد یه جایی میشم که دیگه صدا قطع شده.
نه من سوالم نه ما مشکل همچنان داریم عزیز. شما دارید یه کارایی میکنید با تلفن که معمول و مرسوم، من نمیدونم از چه سیستمی دارید استفاده میکنید یا میخواید چه
ده. الان خوبه آقای دکتر،
حالا درست شد. ببینید عزیز من پرسشم از شما خیلی مشخصه، اگر میدونید یا ایشونو شنیدید چرا نمیخواید فرزند هر دو فرزند از خودتون باشه؟ چرا ایشو میخوام بدونم؟ ای میخواید
خانومم اینجا هستن میخوام از خودشون سوال کنم.
اگر دلشون میخواد، من که هیچ وقت نمیخوام. میخوام ببینم چرا ایشون دلشون میخواد فرزند دوم از خودشون نباشه. سلام خانم بفرمایید.
حال شما خوب هستید؟
متشکرم. بفرمایید.
مرسی از وقتتون. نمیدونم دقیقاً چرا، اما این همیشه آرزویی بوده که شاید بگم از 15-16 سالگی داشتم.
خب چرا داشتید؟
اصلا این کار خیلی شرافتمندانه و من که معتقدم که اون بچه فقط این معنی نیست که ما به وجودش بیاریم، همونی که عشق بهش بدی، خانواده بهش بدی و امکانات بهش بدی، اون میتونه بچه تو باشه، لازم نیست حتما خودت به وجودش.
خب اونو متوجه هستم، ولی شماره یک ممکنه به من بفرمایید که اگر چون حبسی که همسرتون زنید که یه بچه میخواید از خودتون باشه، درسته؟
درسته. اونم به خاطر اینکه دقیقاً فقط علتش اینه که قبل از اینکه ازدواج کنم دوست داشتم هر دو فرزند رو ادابت کنم، اما وقتی بعد از اینکه با شوهرم آشنا شدم به خاطر اینکه خیلی دوستش دارم و زندگیمونم خیلی خوبه با هم تفاهم داریم و هم دیگر خیلی دوست داریم، برام حالا دوست داشتنی شده که بدونم اون موجودی که از من و همسرم هستش کیه چیه و برام دوست داشتنیه.
خب ببینید، من البته ناچار باید بگم این احتمال هست، شاید موردش احتمال هست که شما از کودکی، از رابطه جنسی، از حاملگی، از تولد بچه وحشت دارید. این فرض فرض تو ذهن داشته باشید، نمیخوام جوابتونه. یعنی خیلی از وقت دلیلی که ما میخوایم فرزند خانه داشته باشیم ماجرای حاملگی و بچه و اینا رو دوست نداریم. و الا غیر از قسمت اون بقیهش که فرقی نمیکنه. همونطوری که شما گفتید چه فرزند خودتون باشه چه فرزند خانه شما باشه، ارتباط شما با او یک نواخته. این
خب
کاران
مسلمه که من خیلی آسیب دیدم تو بچگی، یعنی که من فرزند آخر خانواده بودم که سه تا خواهر خیلی بزرگتر از خودم داشتم با تفاوت سنی خیلی زیاد، یعنی مثل مادر بودن برام هر سهشون. بعد و تو خونه‌ای بوده که پدر مادر با هم اختلاف داشتن و آروم نبوده، که اینکه مسلمه که بعد من همیشه بچه بودم تنها بودم، مثل بچه تنها بودم که من کوچیک بودم خواهرام دانشگاه می‌رفتن و به خاطر همین مثل بچه تک بودم، با مادرم سفر تنها بودم تو خونه و زیاد بچگی خوبی نداشتم.
خب همین، ببینید عزیز، نه ببینید، ببینید من به شما یه چیز روشن کنم. روزی که من و شما به یه عقیده ای میرسیم، به نظری میرسیم، به احساسی میرسیم که ریشش بد است و غلط، نباید فکر کنیم عقیدمون درسته. اینو تو ذهن داشته باشی. یعنی روزی که من به شما گفتم من اصلا اهل ورزش نیستم و گفتید چرا، گفتم برای که پام شکسته یا پام یه ایرادی داره یا پا ندارم، خب موضوع یه چیز دیگه است، بحث علاقه به ورزش نیست. پس اون مهمه و همینجاست که من همیشه عرضم به دوستانی بوده اون مشکلات رو حل کنید. چرا؟ برای اینکه اگر این دلیل هست واقعا بره کنار، کاری بکنید که درسته. دوم، اون مشکلات ده جای دیگر هم آسیب میزنه. پس این حرفی چرا اینقدر اصرار داشتم با همسرتون چرا چرا؟ برای که من هنوز ندیدم که آدما جز در یه شرایط خاصی دلیلی برای این کار داشته باشه، معمولا مربوط است به خودشون. اما اینو بذارید به کنار، دو تا اشکال تو کار شما هست. اشکال اول این است که یه فرزند از خودتون باشه، یه فرزند رو فرزند خوانده داشته باشید، هر زمان که اون فرزند خوانده یا حتی فرزند خودتون یه کاری بکنه، چه مثبت و چه منفی، و شما تشویقش کنید یا تنبیهش کنید، بچه‌ها میتونن به حساب این بذارن که من یا فرزند خواندم اون فرزند خودشونه، یا من چون فرزند خودشون هستم اینجوری هستم، اون فرزند خوانده اینجوری. یعنی یه دلیل و زمینه برای اختلاف بچه‌ها پیدا میشه. یعنی فرض کنید شما میبرید چون بیرون، میگه بریم سینما، میگه بریم نمیدونم کنار دریا، شما میرید سینما. فرض کنید اگر به میل فرزندتون عمل کرد یا فرزند خواندتون، فرقی نمیکنه، اون یکی همیشه میتونه موضوع رو دور اون بچرخونه. از جانب دیگه فرزند خواندگی به این دلیل که ما یه زمینه‌های ارثی داریم همیشه در معرض این پرسش جدی هست که ارثی که از پدر و مادرش برده که میتونه با خودش مسائل و مشکلات داشته باشه رو ما بعدن چیکار میکنیم، مخصوصا وقتی بچه ها به ما میرسند. برای که اگر در وقت، جز در شرایط استثنایی، در وقت تولد مثلا پدر مادر مردن، حالا یه مسئله است، ولی اگر بچه رو دادن چه کسانی بچه ها رو میدند؟ غالبا کسانی که مسئله و مشکل دارند. و در نتیجه شما وارث ژن یک کودکی هستید که مسائل و مشکلات خودش رو داره و بعدن نه تنها اون میتونه برای خودش مسئله آفرین باشه، میتونه به شما و فرزند دیگرتون هم آسیب بزنه. به همین جهت است که اگه شما واقعا دو تا بچه میخواید، از اون ماجرایی که اینو دوست دارم و خواستم ازش بچه داشته باشم و استثناء قائلید به نظر من بگذارید، دو تا بچه رو فرزند خانه داشته باشید. اون حرف شما بسیار بسیار درسته، عرض من رو هم نفی میکنه، در تضادم نیست، که این بزرگترین خدمتی است که انسان میتونه بکنه، که یه بچه‌ای رو بیاره و با دردسرای احتمالیش هم بسازه. اگر یه همچین انسانی هر وقت پیدا میشه، ده ها بار گفتم از این خدمت و از این محبت و از این عشق و از این انسانیت برتر و بالاتر در جهان نیست که آدم فرزندانی رو بیاره مانند فرزند خودش، ازشون مواظبت و مراقبت و تربیت کنه و بعدم اگر مشکلات و مسائل دارن تا اونجایی که ممکنه حل کنه، اگرم آسیبی میخوره بخوره، ولی چون میخواد بالاترین مرحله خدمت رو و محبت رو انجام داده باشه، هزینه‌ش اینه. ولی در شرایط عادی باش راحت نیستم و با توهم باش راحت نیستم. یعنی اگر شما من بفرمایید که من و شوهرم آنچنان کسانی هستیم که اگر این فرزند خوانده را آوردیم و بعدن این یه بیماری های ارثی داشت و دمار از روزگار ما و خانوادمون در آورد، همچنان خوشحالیم که این بچه میتونست بدون ما آسیب بیشتری ببینه، حالا ما را از پادر آورده، ایبی نداره. ای شما اینقدر بزرگی تو بزرگ با. ولی اگر هوس های کودکانه دارید، مخصوصا وقتی میگید از 15 سالگی، قلب من یه مرتبه هر میریزه، چون این تصمیم مال 15 سالگی و 5 سالگی نیست. من بارها عرض کردم، شما من میگید من از 5 سالگی میخواستم مهندس یا دکتر بشم، میگم متاسفم، من ترجیح میدم شما در آخرین سال دانشگاه تصمیم بگیرید میخواید چه کار بشید، وقتی مجبورین انتخاب کنید. والا من تصمیم 5 سالگی میخوام اجرا کنم، بر 7 سالگی میگه گفته تصمیم 5 سالگی 7 سالگی تصمیم درستی است که ما اصلا به او تکیه کنیم و بهش افتخار کنیم.
آقای همیشه در طول زندگی من وقتی به سلامتون، همیشه من بچه ها رو خیلی دوست دارم، یعنی وقتی تو خیابون میرم صبح بیرون از خونه میرم، تنها چیزایی که تو دنیا اطرافم خیلی پررنگ میبینمشون برام برجستن بچه ها هستن.
علتش این است که شما سخت آسیب خوردید عزیز، علتش مهربونیتون نیست، علتش آسیب و در حقیقت رنجی است که کشیدید در کودکی، یعنی اون ایدنتیفیکیشن مسئله شماست. ببینید، من اگر یه آدمی هستم که یه زنی یا یه مردی اذیتم کرده که تو اختلاف های زناشویی من میبینم، معلومه وقتی ببینم یه کسی مثل من آسیب دیده باش همدردی میکنم. چرا بچه 6-7 ساله که مطالعات نشون میده اینقدر اصرار دارن به پدر مادر که به بچه ها کمک، به فقرا کمک کنید، هر کی فقیره کمک کنید؟ به دلیل اینکه یه قیاس ذهنی دارن که میگن ما مثل اون فقیر میشیم، پس ما حالا به این کمک کنیم، یه روزی هم ما شدیم این کارو بکنه. اصلا تو فرهنگ ما نگاه کنید، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز، این یه نوع حساب و معامله است، به مهربونی ارتباطی نداره. یه آدمی که فکر کنه یه خدای اون بالا نشسته، ای من اینجا به کسی کمک کردم، یه جایی که من احتیاج دارم بهم کمک کن، خب این که فقط یه توهم اولا چون واقعیت نداره، و دوم این که فقط نشانه خوبی من نیست، من قراره کمک بکنم به خاطر اینکه کمک کردن خوبه، میخواد پاداش داشته باشه، میخواد نش باشه، تازه میخواد درس بده. چرا به شما گفتم شما این دو تا بچه بیارید که دمار از روزگارتون در بیارن، همچنان شاکر و ساجد باشید که اگر این دو تا بچه شما رو نداشتن، از این بیشتر آسیب میدن، شما رو از پا در آوردن در آوردن. اسم این محبته. بلا نه بخواد اینکه من از حاملگی میترسم، من از کودکی خوشحال نیستم، من کودک و کودکی رو دوست ندارم، کودکان دیگر رو دوست دارم، کودک رو دوست دارم، ولی مشروط بر اینکه زحمت دردسرش و پدرش و مادرش مال من نباشه. اینا با هم تفاوت دارن. به همین جاست که بنده بارها عرض کردم تو این گونه موارد ما باید بدونیم چرا یه کمی مثلا غیر عادی. اگر دلایل مثبت خوبی داره چه خوب، که من غیر عادی ام به دلایل مثبت خوب، ولی اگر دلایل آسیب داره من باید دارم آسیب مرکم. اگر همه میرن ورزش من نمیرم، من که نمواد فکر بکنم وقتم را نمیخوام تلف کنم، میخوام به دنیای علم برم، میخوام به مردم خدمت کنم، نه، مشکل من این است که من تو بچگیم اینقدر مسخرم کردن وقتی رفتم تو ورزش که از هرچی ورزشه بیزارم، خب باید مشکلمو برم حل کنم. من که میتونم بگم من میخوام خدمت به مردم کنم، چرا برم بسکتبال بازی کنم، میرم یه بیچاره ای رو، گرسنه ای رو نجات میدم. باید مواظب بازی های ذهن باشیم، این اون مسئله منی. اگر حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
ممنون میشم اگر رو خط باشید.
لطفا شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
داروخانه تارزنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تارزنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کنند. 818 996 3600.
ما در تارزنا فارمیسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
برای خوشامد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818 996 3600. 818 996 3600.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو. 818 783 7000.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل ها.
رویال برنج محبوب من همیشه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشم ترینه تو همه برنجا محبوب ترینه.
رویال برنج باسمتی درجه یک با بیش از 20 سال سابقه مصرف همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشم ترینه تو همه برنجا محبوب ترینه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. رویال.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، وقتی که دوباره به من دادید، من اگر صحبت شما رو گوشه ذهنم داشته باشم و دنبال این قضیه برم که دقیقاً با دکتر روانشناسی صحبت کنم، مشاوری که دقیقاً علتایی که من این قضیه رو خیلی دوست دارم چیه، اینو گوشه ذهنم داشته باشم. برای اینکه واقعا من از روزی که با شهرم ازدواج کردم از من آدم بهتری ساخته. برای اینکه به زمه گم بودم تو زندگی، اما دنبال اینکه خودم رو بهتر کنم، ضعفام و اشتباهاتم رو جبران کنم، برای اینکه میدونستم تو بچه آسیب خوردم، رفتم تراپی، رفتم یه مدتی و الان میدونم مسائلم چیه دقیقا. بعد به خاطر اینکه خیلی الان احساس کنم دارم هر روز بهتر میشم و میخوام که خانواده خوبی تشکیل بدم و بتونم به دو تا آدم دیگه هم بیشتر کمک کنم که اونم مثل من بهتر و چه میدونم زندگی بهتری داشته باشم. به خاطر همین اگر من یه روزی بخوام برم دنبال این قضیه با هم سرم، شما فکر میکنم ما الان امریکا زندگی میکنم دست من کالیفرنیا، اگر که بخوایم دنبال این قضیه بریم، دو تا فرزند و همزمان باید ادابت کرد، از چه سنی به نظر شما بهتره؟
نه، بهترینش اینه که اولا اینا یک کمی شباهتی به شما داشته باشه. چون اگر شما رفتید دو تا بچه ژاپنی آوردید، هر کی شما رو به عنوان پدر و مادر بینه از بچه ها و شما پرسه اینا داستانشون چیه، این اولین مشکل ادابتیشنی که باید رعایت کرد. دوم، هم سن بودنشون سبب میشه که خب از یه جهاتی شما راحت باشید، از ولی از جهات دیگه بزرگ کردنشون مسئله است، و از طرف دیگه معلوم نیست بتونید به راحتی پیدا کنید، چون این کار خیلی بازار ساده ای نداره. یعنی اون اصلا خود یافتنش و به دست آوردنش خودش یه پیچیدگی‌هایی داره که برخلاف از حاملگی بیشتره. من نمیخوام اصلا شما میخواد دو تا بچه بیارید این کارو بکنید، ولی بهتره که اولا بهتره جنسشون یکی باشه، دوم بهتره سنشون خیلی به هم نزدیک باشه اگر این هم نیست، و سوم بهترینش این است که از شیر خارجی برشون دارید، یعنی اینا هیچ محیط دیگری غیر از شما رو ندیده باشه.
خب من اگر از شیر خارجی اداب کنم اون مثلا به همیشه فکر میکنم به اون بچه‌ای که مثلا 6 سالشه 7 سالشه منتظر یکی بیاد سراغش.
این بچه هم 6 سال، ببینید این حرفا، این بچه هم 6 سال دیگه باز منتظر میمونه. اون بچه 6 7 ساله، پس معناش این است که آدما میتونن از کودکی منتظر باشن تا نشه. من نمیدونم، ببینید شما اگر میخواهید میلتونه بگید یه بحثه، شما الان من بگید من دوست دارم این شیرینی رو به جای اون شیرینی، اما اگر من گفتم ما میخوایم یه بحث نیوتریشن بکنیم یا بحث کالری بکنیم، کدام کالریش کمتره بیشتره، اون موقع دیگه نمیتونید دل بخوایتونه بیارید تو سیستم. ببینید اشکال کار اینه، شما هر وقت من بگید من این چیزی رو دوست دارم، من بلافاصله میستم، بگید من دوست دارم این کار بکنم، من با شما حرفی نخواهم زد. ولی اگر خواستید بحث بکنید، یعنی اومدید میخواید بحث رو واقع بینانه و بر اساس اصولی که قابل اثبات و رد صحبت کنید، اون موقع اصلا اینجوری نمیتونید وارد بحث بشید. این درست نیست که من به شما بگم من شما میخوایم بحث بکنیم درباره مثلا یه قانونی در یه دینی درست یا غلط، همینقدر که شروع کردم میگه خب اینو خدا گفت، خب من اینو قبول داشتم و معتقدم گروه گفته، که ما دیگه بحث با هم نداشتیم، ما به این دلیل داریم بحث میکنیم که اون موضوع خدا و اینا رو گذاشتیم کنار، فرض رو بر این میگیریم که یه قانونی است، میخوایم ببینیم مناسب با شرایط اجتماعی هست یا نیست. اینجا دیگه نمیشه رفت سراغ آیه و خدا، اونجا دیگه بحث نیست، اونجا بیان یه عقیده است، بسیار عقیده است. به همین که اگر یه کسی به من در هر زمینه بگه عقیده و نظر منه، من حرفی ندارم، ولی اگر گفت بیا راجع به عقیده و نظر من یا عقیده و نظر تو بحث بکنیم و حرف بزنیم، یعنی ما دیگه حالا هیچ وقت نمیچسبیم سر این که من دوست دارم و میخوام و اینا، این اون معنا معنای نداره، این میخوای که دیگه رو بحث میکنی.
درسته، پس شما ترجیح میدین ما ایران بریم و ایران
من ترجیحم این است که شما یک کسی باشه که بدون تردید شبیه مانند شما باشه، چون عرض کردم خیلی از اوقات این تفاوته میتونه اصلا مسئله ساز باشه، چون شما نمیدونید حتی حال شما بپذیرید، بچه منم نیست چجوری اینو بپذیره. یعنی من اتفاقا پسرم دیروز به من میگفت که با یه مقدار بچه های کار میکرد قبلا که اصلا اینا کرولال بودن رفته بود اینجا، الان یه مدرسه ای میره که بچه‌ها به زبون دیگه اسپانیش صحبت میکنن و اصلا پسر من اسپانیش بلد نیست، میگفت که پسر 3-4 ساله بود یه جوری به من نگاه میکرد، چون به هر حال امسال داره دکتر میشه و روانشناس، میگفت یه جوری به من نگاه میکرد پدر درست پس این که دلش برای من میسوخت که تو چرا اینقدر بدبختی بی زبونی، میگفت اصلا حالش پیدا بود، یعنی اصلا دلش برای من سوخته بود، چون فکر میکرد چطور ممکنه یه آدمی مثلا نتونه حرف بزنه. ببینید او در دنیای کوچک خودش فرضش اینه که این دیگه حداقل توانایی انسان یا حداقلی است که یه انسان باید داشته باشه که مثلا منی که دارم حرف میزنم اونم بتونه حرف بزنه، وقتی اون بلد نیست حرف بزنه خب بیچاره.
آقای دوستان این مسئله که زدین یادم افتاد یه چیزی بهتون بگم، حالا نمیدونم اصلا ربطی به این مسئله من داره یا نه. من وقتی توی جمعی وارد میشم که مثلا همه آدم بزرگن یه بچه تو اون جمع هست، وقتی من میرم میشینم اونجا شاید باورتون نشه، اما همینجور که من توجهم به اون بچه جلب توی این جمع از همه اون آدم ها دوست دارم با اون برم هم صحبت کنم، دقیقا خیلی بچه ها هم جذبم میشن،
معلومه
خیلی دوست دارن با هم هم صحبت کن و لذت دارن و با همینجوری دوست میشیم که آخرش این موقع خدافظی من دلم براش تنگ میشه و اون
معلومه
میگه همچی چیزی رو به من بارها شده. مثلا توی مهمونی یه بچه رو من دفعه اول دیدم، یه دختر 7-8 ساله، موقع خدافظی مثلا ایمیل ادرسش رو به من میده که با من دوست باشه و من میگم اوکی ما با هم از این باید دوستیم و خیلی توجه بچه ها رو هم جلب میکنم به خود، یعنی توجهشون به من جلب میشه، این یه حس رابطه دو طرفه هم میشه،
برای که بچه ها صمیمیت و احساس خوب رو حس میکنن، احتیاج به زبون اونقدر ندارن، زبون فقط میتونه به صورت منفی رو اونو اثر بد بذاره، زبون مثبت وقتی من به یه بچه میگم دوستت دارم ولی ندارم، بچه میفهمه من دوستش ندارم. تو ما تو 8 سالگی توانایی تشخیص احساس رو داریم، بعد که عقلمون و اصولا استدلالمون وارد صحنه میشه از یه فیلتری میگذرونه یه ذره گیج میشیم. بنابراین شما به من بفرمایید من چون واقعا بچهای کوچک رو مثلا دوست دارم، اونا منو بیش از بقیه دوست دارن، قبولتون دارم، به همین جهت است که این یه واقعیته. برای که شما دوست دارید، خب اونا هم دوست شما میتونن بشن اگر مانعی سر راه نباشه، تموم شده رفت. منی که بچه دوست ندارم بخوام ادا در بیارم اصلا کار نمیکنه. به همین جهت که خیلی از اوقات بیشتر بچه‌ها وقتی شما واقعا دوستشون ندارید بهتون محلی هم نمیذارن، حتی اگر یه مقدار دلغک بازی در بیارید. پس اون حرفتون درسته، ولی اینا شما رو تبدیل به یه کسی نمیکنه که در ارتباط با بچه یا فرزند یا بزرگ کردن فرزند واقع بین باشید. چرا؟ چون خطر یه همچی آدمی مثل شما اینه که به گونه‌ای با اونا برخورد کنید که در بلند مدت صلاحشون نباشه. درست مثل مادری که بگه اینقدر بچه همون دوست دارم نمیخوام مثلا مدرسه، من نمیخوام اون از من دور بشه و یا ناراحت بشه یا من ناراحت بشم. چون ما باز تو دنیای زندگی میکنیم که برای داشتن چیزای خوب یا رسیدن به چیزای خوب باید هزینه کرد و حالا چی رو میخواییم فدا کنیم نمیدونم. به همین دلیله که یه آدمی مثل شما که به دلیل شرایط ویژه و خاص کودکیش باید بدونه برخی از ترجیحات شما ترجیحات واقع بینانه و ای بسا عاقلانه نیست. بسیار از اینا تحت تأثیر کودکی شما و آسیبهای کودکیست و به دلیل اینکه تحت تأثیر آسیب‌های کودکی است، خطری که شما رو تهدید می‌کنه اینه که وقتی که در واقعیت باش روبرو میشید یا با جنبه بد و منفی او روبرو بشید که اصلا پیش‌بینی نمی‌کردید و حالا گرفتار شدید و یا به دلیل برداشت‌های غلطتون به خودتون و او آسیب بزنید. به همین جهت که اگر به من الان بگن ما با یه مادری هست که اصلا نصف شما اینقدر علاقه و توجه به بچه نداره اما نسبتاً در یه محیط خوبی بار آمده و حالا ما می‌خوایم این بچه رو به این دوتا خانم بدیم، یکی شما یکی اون خانم، که نصف شما مون علاقه و اشتیاق و مهربون داره، من میدمش به اون. علت چم این است که محبت تنهای شما برای سلامت کامل کودک کافی نیست. مثلا محبتی که ناشی از آسیبه. اذیت نشید لطفاً. ای بس و اصلا هم به شما نمیخوره، اینم از سر تعارف نمیگم. بسیاری از اوقات ما آدمای مهربونی نیستیم، ما آدمای له و لورده و مچاله‌ای هستیم. من بارها عرض کردم اگر من تو کودکی آسیب دیدم و الان زیر دست و پا هستم و له شدم، خب معلومه برای که مردم پا روی من نگذارن ممکنه پای مردم رو هم ببوسم، ولی این نشانه احترام من و یا محبت من به مردم نیست، این وحشت من از له شدنه. باید ریشه های مسئله رو شناخت.
معلوم نیست که آدم مثل من میتونه مادر خوبی باشه یا نه.
نه معلوم نیست.
هم اگر که این تست رو از 90% خانم ایرانی بگیرن، از خانم ایرانی بگن 90% مادر خوبی نیستن. یعنی که به عنوان مثال من میدونم که یه مادر مهربان منو بزرگ کرده، نه مهربون، اما به هر حال
نه فقط سب کنید همینجا از این نبید. معلوم نیست بنابراین شما مهربون باشید عزیز. ببینید مثل این که من اگر مادر ایرانی بزرگ کرده، من ژاپنی بلد نیستم، یه مقدار این خطر اونجاست. دیدید که من با شما چون راحتم، برای که نمیخوام چیزی رو پنهان کنم، من اون چیزی که الان شما میفرمایید دوست دارم ولی علتش رو دوست ندارم. ببینید علتش هست مثل این مونه که من مثلا راه بیفتم به 4 تا آدم فقیر برم الان داونتاون کمک کنم. خب اگر این اثر آگاهی و هوشیاری و عشق و علاقه منه بسیار خوب، ولی اگر من مثلا فرض کنید ترس از خدا دارم که اگر به مردم کمک نکنی مثل اونا میشی، شما فکر کنید وقت این انگیزش این انگیزه شماییست که از سر آگاهی میرید کمک میکنی؟ به همین جاست که یه جمله قشنگی نیچه داره، میگه خیلی تفاوته بین عشق به حقیقت داشتن و ترس از دروغ گفتن. برخی از ما حقیقت رو میگیم ولی به خاطر اینکه میترسیم دروغ بگیم، آسیب ببینیم، آزار ببینیم، اذیت بشیم، خدا تو کمرمون بزنه، گندش در بیاد، آبرومون بره، برای حقیقت رو میگیم. ولی یه آدمیست که عاشق حقیقته، حقیقت رو میگه تا به ذرهش باشه، چون علت گفتن حقیقتش به خاطر یه اصل اخلاقی و یه شرافتیست که داره. من از وحشت عزیز باز جمله‌مو تکرار میکنم چون برام مهمه. به همین جهت بود که دیدید من همسرتون رها نکردم جز این که بحث چرایی رو برای من مطرح کنه، چون اون به نظر من 95% موضوعه. یعنی شما روزی که چرایی مطلب روشن بشه که چرا اینو میخواید، مادام که خوب باشه چه خوب، مادام که بد باشه باید بد رو درست کرد، بعد ببینید حالا کجا ایستادید. و به همین جاست که خودتون هم اشاره کردید، من رو همین خط رادیو به راحتی میتونم بگم بیش از 200 نفر خانمی روی خط آمدن که فرزند آخر یه خانواده بیشتر 4 نفری بودن، از این 200 تا 190 تاشون خیلی به بچه علاقمند نبود. خب آمارام همین نشون میده، مطالعات علمی هم نشون میده، روابط علت و معلولی هم میتونه بگه چرا. چون روزی که من بچه آخرم و آسیب دیدم، من از کودک و کودکی خوشم نمیاد. حالا اگر اومدم در یه جامعه ای یه مرتبه یه راه حلی برای این موضوع پیدا کردم و اون اینه که بله من از کودک و کودکی خوشم نمیاد، از حاملگی هم خوشم نمیاد، اون نوع زندگی زناشویی هم دوست ندارم، حالا از قضای روزگار درست مثل شما با مرد اینچنین خوب روبرو شدم، پس بیا اون موضوع رو با یه تج نظر هر دو هدف رو به دست بیاریم، از یه طرف از بچه خوشم نمیاد، از جانب دیگه برم بچه رو آداب کنم که بزرگترین خدمت رو بکنم، پس من راه حل پیدا کردم. یعنی من اومدم برای،
اما من همیشه ناراحتم از اینکه اگه بچه آداب کنم دوران حاملگی رو میس میکنم، یعنی که احساس میکنم رابطه خیلی قشنگه یه موجود زنده بدن آدم هست.
آخه ببینید اینو میگید ولی این چون ببینید نصب کنید ببینید ما یه چیزی داریم، یه مکانیزم کودکی داریم به اسم ریاکشن فورمیشن، یعنی تاکید وارونه نشون دادن، وانمود کردن. من میتونم اصلا شما رو جدی نگیرم. آره از نظر من شما خب ببینید رفتید تون رفتید. آره برای که این فقط بهانه تونه. ببینید شما دقت کنید، من روزی که از کودک و کودکی بدم میاد بعد برگردم بگم من بیش از هم 20 نفری که دور برم از 19 نفر بیشتر به بچه علاقه مندم، بعد برگردم بگم در این حالم دلم میخواسته از 15 سالگیم بچه داشت باشم ولی ادابت کنم، من چرا به این نتیجه نرسم که شما از موضوع کودک و کودکی برای تو میاد این راه حل رو پیدا کردید برای که یه واقعیت اجتماعی رو به یه صورت قابل قبولی در بیاری؟ چرا به این نتیجه نرسم تا اینکه یه دفعه فکر کنم نه ایشون اولا از کودک و کودکی خوشش میاد، خب عجیبه که بچه از خودش نمیخواد، بعد میخواد بره ادابت بکنه، بعد حالا مدعی میشه که اصلا حاملگی رو دوست دارم برای که حاملگی یه رابطه خوبی است. نه، مثل این میمونه که بسیاری از مردم بچه‌ها رو دوست دارن عزیز، از جمله خود شما. من اینقدر آدما رو دیدم، ده ها آدم، حتی الان دور برم به چند تاشون به ذهنم میاد که بچهای دیگر رو خیلی دوست دارن ولی بچه ندارن. علاش این است که اون بچه ترتمیز مهمونی رو یا اون بچه‌ای که یه سال دو سال هر وقت دلشون خواست رو دوست دارن، اما بچه‌ای که بخواد شب بیدار بمونه و مرض داشته باشه و دل درد داشته باشه و نخوابه و اونا اذیت بشن، نه به خاطر بیخوابی بلکه به خاطر اینکه نمیدونن چیکار با این بچه بکنن و از رنج و رنج میبرن، بچه رو دوست ندارن. اینا نمیخوان ولی بچه رو تو مهمونی دوست دارن، بچه خواهرشون اصلا عاشقشن، این خاله یا این دایی اصلا عشق اون بچه است و این بچه هم عشق اونه، ولی خودش نمیخواد ازدواج کنه، خودش هم نمیخواد بچه دار بشه. خب ما که نباید فریب بخوریم بگیم این که این همه بچه دوست داره پس حتما دلش میخواد ازدواج کنه و بچه دار بشه. نه، این بچه دیگران رو در یه جای خاصی دوست داره، نه اینجا که بچه خودش باشه. به همجاست که برخی از خانم‌ها هستن میگن من حاملگی رو دوست ندارم، و یه عده هستن که حرفشون هست که من حرفی ندارم، حامله بشم یه پولی به من بدید من بچه‌تون رو حمل می‌کنم بعد میدم دست شما برید، من این کارا رو الان نمی‌کنم. انسان از این باید متفاوته. بنابراین شما به جای اینکه کوشش کنید بگید چیو دوست دارم که حق شماست، هر کارم دلتون بخواد با هم با موافقت همسرتون بکنید، اگر دلتون خواست برید چرایشو پیدا کنید، اذیت هم نشید. تا به من فرمودید که یه مقداری با دوستان روانشناس و اینا صحبت کردید، ولی از نظر من این حرفم تون نمیذارم، الفبای موضوع رو حتی برای شما روشن نکردن، برای شما این حرفا رو من نمیذارید. من تعجب میکنم، چطور متوجه نشدن که ریشه های مسئله چه هست؟
در مورد این مسئله شخص صحبت نکردم، در مورد افسردگی خودم پله دکتر رفته بودم.
خب اگه پس افسردگی به این موضوع ارتباط نداره.
نه همون دنبال برای من
اگر نه اگر افتی، ولی من تعجب میکنم، ولی آدم بسن فرض کنید بره
پیه من اولین بار ما این صحبت رو باز کردیم پله یه متخصص.
حالا به هر حال برید با کسی صحبت کنید و ببینید واقعا چه میخواید و چرا میخواید. روزی که چه و چگونه و چرایی رو دانستید، اون وقت راحت و آسوده میتونید تصمیم بگیرید. به هر حال خوشحالم که همدیگه رو دوست دارید، هر دو خوبید، مواظب همدیگه باشید. من به پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون وقتتون
رو تمنام میکنم. خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نان تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شامل کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیویر رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر بودنهیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
متاپا در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
ای بی وفا راز دل بشنو، از خموشی من این سکوت مرا من شنید.
صدای دلنشین نسل امروز ایران، علیرضا قربانی به همراه گروه شمس.
چشم دل بکشا، حال من بنگر،
یک شنبه ششم مارچ ساعت 7 شب در UCLA رویز هال. فروش بلیت UCLALive.org، Ticketmaster.com، از طریق گیشه سالن با تلفن 310-825-2101 و در مراکز ایرانی میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت.
دکتر پرهامی و دکتر خلیلی کرم خاویار شامل کرم روز، شب، دور چشم، دست، لب، ماسک صورت، کرم پاک کننده و صابون خاویار را با تخفیف مخصوص نوروزی ارائه می کنند. 323-655-7979.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه آینده 8 مارچ در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی. چهارشنبه نهم در ارواین کنفرانس مثلث زحمت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، منیک دپرشن و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی شروع خواهد شد و کنفرانس خودشناسی یا تیپای شخصیت از پنجشنبه دهم مارچ هفته آینده در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این یک شنبه ششم مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا کنفرانس راز و رمز موفقیت و یا پیرامید آف سکسس، هرم موفقیت رو خواهم داشت و یک شنبه بعد 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته دیگری در اولمپیک کلکشن با عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد، که ورودی هر کدام از این کنفرانس های 5 ساعته $40 است. و بالاخره دو سفر در پیش داریم، یکی سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. مشکل این سفر متاسفانه این است که ما تا 13 مارچ باید اسامی دوستان رو بدهیم دو ماه قبل و در نتیجه اگر مایلی در این سفر با ما باشید باید زودتر اقدام کنید و الا بعدش احتمال اینکه جا نباشه بسیار هست و حتما قیمت بیشتری هم خواهد داشت. و دوم سفر 9 شب و 9 روزه است در اروپا که از دانمارک کوپنهاگ آغاز شده و 6 کشور رو در بر میگیره، از جمله روسیه، و 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه. این سفر از روز سه شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنج شنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی ممنون که به من وقت دادید. آقای دکتر، من دو تا سوال دارم، حالا با توجه به وقتی که مونده. سوال اولم رو اول میپرسم. من دانشجو دکتر هستم و خب خیلی خوشحالم که سال پیش با راهنمایی شما تونستم که تصمیم بگیرم برای ادامه تحصیلم و الان خب ترم دوم هستم، ولی مشکلی که دارم این هستش که حالا اتفاقا وقتی گوش میکردم به صحبت شما با شنونده اول، دیدم که دقیقا مشکل من تا حدی مربوط هست به اون مسئله اتومات و غیر اتومات شدن، که یه وقتی آدم اتومات هست یه وقتی غیر اتومات هست. من قبل از اینکه وارد دانش دوره دکترا بشم و کلا از سالها قبل، با اینکه خب خیلی تشویق بود که حتما ادامه تحصیل بده، همیشه یه نگرانی از دور دکترا داشتم، نه به خاطر اینکه درس ها سخته یا مشکله یا چی، اصلا هیچ مشکلی، به خاطر اینکه احساس میکردم وقتی وارد دوره دکترا میشم باید یه آدم دیگه بشم، از اون حالت اتومات و به قول معروف بچه بودن در بیام و یه آدم بزرگ بشم، و این واقعا منو آزار میداد. برای همین بود که خب یه تردیدی همیشه داشتم، و الان که اومدم و وارد دانشگاه شدم، خدا رو شکر ترم اول خیلی خوب بود، هم از لحاظ ارتباطی هم از لحاظ نمره و همه چیز عالی، ولی متاسفانه من از حالت اتومات و حالت خودم بودن در اومدم آقای دکتر کاملا. یعنی وقتی وارد دانشگاه میشم تمام حواسم اینه که خب حواسم به درس باشه، حواسم به ارتباطاتم با استاد، هم کلاسی ها هم کارا، و همه چیز خوبه و هیچ مشکلی پیش نمیده، ولی من اینجا آقای دکتر خودمو از دست دادم، خود واقعیمو از دست دادم، و این باعث شده که من احساس افسردگی میکنم، و مشکلی که دارم اینه که میبینم که انرژی ندارم دیگه برای ادامه تحصیل.
نه نه صبر کنید، من فکر نمی کنم دلیل این میتونه باشه. یعنی اگر اینجوری که توضیح داد، ببینید عزیز، اولا ما یه موجودی هستیم، مثل این که شما ببرتش توی استوانه مانند یه آدم گرد تصور کنید، و این استوانه حالا دایره بالاش 360 درجه است، این حداقل 7 8 تا شکل و فرم داره، یعنی یه 20 درجه اش یا 30 درجه اش یا 40 درجه اش یا 80 درجه است، ویژگی‌های مختلف ماست. شما وقتی تو محیط علمی و دانشگاهی میرید به عنوان دانشجوی دوره دکترا، معلومه باید یه جور دیگه حتی حس کنید، احساس کنید، عمل کنید، ولی از خود خبر از نه
کنه. یعنی با اون من اوکی مثلا باهوش هستم، توانای علمی دارم، ولی اون حالت های هیجانیمو مرتب خفه میکنم، و این باعث میشه که من هستم.
آخه بایدم بکنید این درست، پس که بگید من وسط یه جایی که نفر داره سخنرانی میکنه باید میلم به حرف زدن رو خاموش کنم. خب بکنید،
باید خودم باشم یا اینکه
نه خودتون، نه خودتونید، خود کنترل شد عزیز. شما اگر پلیس نگه داشت به خاطری که تون رفتید، که شما نمیتونید خودتون باشید. یعنی چی خودتون باشید؟ بگید آقا بار رومال کار مزایم ما برای چی میشه؟ شما باید قبول کنید تخلف که اینم پلیس شما رو نگه داشته. ببینید باز همون داستان لوس بازی است.
بله.
یعنی اگه شما من بگید که یه چیز غیرعادی است و حالا یه شرایط عادی است، معلومه من وقتی که در ارتباط با فرزندم باید رول پدر رو بازی کنم، ولی اگه پدرم زنده بود باید رول پسرش رو بازی میکردم، میرم یه جایی همکارم، میرم یه جایی معلمم.
پس این یعنی به قول معروف هزینه کردن از خود نیست.
اصلا
چون خود فکر میکنم که به خاطر این دکترا خودمو اون حالت بچه، یعنی حالت شادابی و انرژی و فردیت خودم رو از دست دادم.
نه عزیزم، نه صداتون قطع. شما رفتید تو سینما با ساکت بشین، قرار نیست تا با پرلو دستیتون چون دلتون میخواد حرف بزنین حرف بزنین.
درست میگی.
500 نفر اونجا نشستن همه با در سکوت باشن اینجا ولی اگر میخوای فیلمو بگیری تو خونه بشین تنهایی تماشا کن یا با او. تازه باز قول اون درست دلش نمیخواد با شما حرف بزنه.
معنیه
که ممکنه به دوستتون بگی حرفم نزن.
بله.
حتی وقتی تو خونه دوتایی هستید. ببینید ما در دنیایی هستیم که مسئله نیست که خودمون رو از دست بدیم. معناش این است که نقش‌های مختلف رو میپذیریم. شما پشت فرمون راننده اید. شما که نمیتونید هر کی اومد جلو بگی من دانشجو دوره دکترا هستم برو کنارا. تو مدرک چی بگی لیسانس تو ساکت باش. حرف نمیتونید بزنید. ببینید مسئله اصلی و اساسی اینجاست. شما وقتی میرید پلو دکترتون شما ممکنه 60 سالتون باشه دکتر شما 30 سالشه. اوست که تصمیم گیرنده است، اون که تعیین کننده است. شما که نمیتونید بگی آقا شما چند سال؟ 30 سال، من 60 سالمه. من به تو میگم چیکار کن. اونم بگه چش، برای که من میخوام خودم باشم. نه، ببینید اینا نشان دهنده این است که مفهوم از خود بیگانگی وقتی است که ما در یه مجموعه ای قرار میگیریم برای مدت طولانی که اجبار داریم و نه انتخاب کردیم و به تکراری هستیم که مانع رشد ماست. اون موقع مسئله الینیشن یا بیگانگی مطرحه. و الا من در دوره دکترا قرار درس بخونم، من خاطرم هست من چون دو تا فوق لیسانسم و اقتصاد و روانشناسیم ایران گرفتم، فوق لیسانس سوم که مریج فامیلی چایلد کانسلینگ و دکترای جامعه شناسی امریکاست. من در دوره دکترا مثلا سال اول که اصلا یه چیز عجیب و غریب برای من بود و 5 تا درس داشتم کاری ندارم، من برخلاف از وقت 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا که 30 ساعت می‌کشیدم کتاب می‌خوندم. 30 ساعت.
بله.
حالا برگم چی بگم؟ بگم من خودم نبودم، خب معلومه نبودم. من هرگز تو عمرم این کارا دیگه نکردم. برای هیچ کاری 30 ساعت بیدار نبودم. پس چرا اونجوری بود؟ برای که شرایط استثنایی بود که من باید یه چیزی رو به یه جایی میرسوندم تا بتونم در حدی که اونا انتظار داشتن قبول بشم و این حدی بود که من برای خودم گذاشته بودم و الا میلیون ها که سر میلیارد ها نفر اصلا اونجا هم نمیخواستن بیان، مشکلی هم نداشتن. ولی روزی که من گفتم من از شما این رو میخوام و به من گفتن تو اگر میخوای با دو تا فوق لیسانس اقتصاد و روانشناسی از دانشگاه تهران بیا اینجا دکترای جامعه شناسی بگیری، یا باید بری فوق لیسانس بشی یا باید بری دکترای جامعه شناسی، پس ما 5 تا درس به تو میدیم، این 5 تا درس رو اگر ای بتونی بگیری میبریم مستقیم به دوره دکترا. بگذاریم از این که دوره فوق لیسانس و دکترا که 90 واحد، من 97 واحد گذروندم، اون به حالا به کنار، ولی من باید خودم ثابت میگیرم و الا باید از هدفم دور میافتادم. من که نمیستم اینجا برگردم بگم که من این رو دوست ندارم، به خودم نبودم، معلوم خودم نبودم. من تا با هیچ کس حرف نمیزدم، کاری با کاری کسی نداشتم. من اصلا قضام هم درست نبود، خوابم هم درست نبود، هیچی درست نبود. ولی من که نمیتونم برگردم بگم به احساس افسردگی میکنم. چرا احساس افسردگی؟ من یه هدف برای خودم والا و عالی در نظر گرفته بودم که برای رفتن این راه باید هزینه میکردم و حاضر نبودم هزینه‌شو بپردازم، به اون راه نمی‌رسیدم. به همین جاست که وقتی که با شنونده عزیز قبلی گفتم ماجرای لوس بازی رو همینجوری عرض نمی‌کنم. شما روزی که میگید من می‌خوام 100 مایل برم، باید قبول کنین 100 مایل رانندگی کنم. میگید من می‌خوام 100 مایل برم ولی می‌خوام 7 مایل رانندگی کنم. ما همچین دنیایی نداریم.
بله خب آقای دکتر، من متوجه شدم، ولی این سوال برام پیش میاد که آیا مثلا اینکه آدم خودشو توی محدوده‌ای بذاره که اون ویژگی های روانی اصلیش تا حد زیادی محدود بشه؟
محدود نمیشه عزیز. شما وقتی میخوابید، نه صبر کنید، نه صداتون قطع بشه. شما وقتی میخوابید که کتاب نمیتونید بخونید.
بله.
خب بنابراین شما روزی هم که میرید دانشگاه بقیه چیزها رو باید بذارید کنار. اصلا ببینید در اقتصاد یه بحثی است تحت عنوان پاداش آلترناتیو. پاداش آلترناتیو همه جا درسته. پاداش آلترناتیو، حالا اصطلاح عجیب و غریبی هم براش گذاشتن، معناش این است که هر وقت شما یه کاری میکنید بزرگترین هزینش این نیست که برای اون کار میپردازید، بزرگترین هزینش معمولا اینه که از کارهای دیگه محروم میشید. روزی که الان شما انتش ورده اینجا، شما نمیتونید فوتبال بازی کنید، شما نمیتونید تلویزیون کاملا تماشا کنید، شما نمیتونید کتابم بخونید، شما در این حال نمیتونید با فرزندتون یا با همسرتون هم حرف بزنید، شما الان نمیتونید شنا کنید. خب قبول کنید، ببینید شما با همین که اومدید روی خط رادیو خودتون از 100 تا چیز محروم کردید. ولی مسئله انسان همیشه اینه که مهم اینه که آزادی داشته باشه و انتخاب کنه و امید اینه که انتخاب درست بکنه، همین. و الا من معلومه همه چیز از دست میدم. بنده همینقدر که فرض کنین میرم خانم یه چیزایی رو از در، همینقدر که میام رو خط رادیو تلویزیون هفته 16 ساعت هستم با رفت آمد سیستم، من از 30 ساعت فعالیت دیگه که میتونم بکنم دور میفتم. از این بابت هم بسیار خوشحالم، برای که این برای من بهترین، این انتخاب من. پس مسئله، ولی من نمیتونم بگم ببینید من الان هفته 30 ساعت در راه رفتن رادیو تلویزیون ها، دو تا تلویزیون و یه رادیو هستن با فاصله هایی که تو این شهر هست، 16 ساعتم که رو خط رادیو و تلویزیونم، 30 ساعتم گذاشتم اینجا، نتیجتاً به ورزشم نمیرسم، به دوستام نمیرسم، به مطالعه‌ام نمیرسم، به بچه‌ام نمیرسم. همینا درست. من این 30 ساعت رو به خودم داشته باشم، به خیلی از این کارا میتونم برسم، ولی انتخاب منه. من که نمیتونم برگردم بگم پس من خودم نیستم. خودم نیستم یعنی چی؟ یعنی من بذارم رو همون دستگاهی که فرمی رو دستگاه اتوماتیک هر چی دلم خواست بکنم. اون که کودکی است. تموم شده عزیز. ما در دنیایی هستیم که قراره بپذیریم اولویت‌ها و ترجیح رو و انتخاب کنیم و وقتمون رو. چرا بهش میگن تایم منیجمنت؟ برای که مسئله زمان. چرا انرژی منیجمنته؟ چرا اصولا اداره کردنه؟ چرا مدیریت زندگی است؟ معناش این است که ما کوشش میکنیم با کمترین هزینه ها بیشترین نتیجه ها رو بگیریم، در این حال هم مواظب و مراقب دیگری باشیم که این هزینه و دریافت ما علیه کسی نباشه.
بله.
به همین جهت است که شما تصمیم میگیرید برای یه دهه روزی دو ساعت میرن ورزش میکنن، عرقم میریزن. من نمیتونم برگردم میگن این من از خودم دور افتادم، چون خودم دوست دارم بشینم مثلا یه چیز جالبی تماشا کنم یا با جمعی از دوستان باشم، هر رو کره داشته باشم. خب خیلی معلومه بهتر از این که دو ساعت عرق بریزید، ولی اون برای یه هدف دیگری است که ماجرای ورزش شماست یا سلامتی شماست. و اگر اون رو نرید بعدن ای بسا 5 سال آخر عمرتون باید 2 سالش تو بیمارستان باشید، 1000 تا سیخ و میخم به بدنتون کنن.
آها بله، خیلی زیبا توضیح دادین. آی دکتر من یه سوال دیگه هم دارم ولی نمیدونم حالا تو این
وقت. من فقط 2 دقیقه وقت دارم، فقط ببین چه میکنی.
فکر نمی کنم بتونم تو 2 دقیقه بگم، چون سوالش یکم مربوط به real motive of human behavior هست. من دارم میخواست با شما در این
زمین خیلی ساده است ازم. دلیل اصلی که انسان حرکت میکنه، موتیو یا انگیزه ما، دو چیزه. اصلا مسئله برآوردن نیازه. حالا مهم اینه که این نیاز فیزیکیه یا روانی است و اجتماعی، و از طریق احتیاج و نیازه که موضوع انگیزه، موتیویشن و هدف مشخص میشه. عامل دیگه رسیدن به مرحله از آگاهی و دانایی است که زمینه رو فراهم میکنه برای که انسان در جایگاه و پایگاه دیگه قرار بگیره و کار دیگری بکنه. یعنی انگیزه ما از اونجا میاد. و اگر این دوتا نباشه، که احتیاج واقعی نباشه در مسیر رشد و یا آگاهی نباشه که بر اساس اون انتخاب صورت که غالبا به دلیل میتونه محیط اجتماعی باشه، مثلا تحمیل های دیگران باشه، برداشت و دریافت های کودکی باشه، یا تا برخی از اوقات ریشه و انگیزه ما میتونه گرفتاری و بیماری باشه. حالا یه وقت دیگه تشبیه با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه من با آخر وقتم
رسیدم. خیلی ممنون آقای دکتر.
شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط این نکته رو عرض کنم که در آغاز برنامه اعلان کردم که اگر کسی سخنی درباره موضوع ایران داره در خدمتتون هستم. از نظر من متاسفانه یک نفر هم در این زمینه پرسشی نداشتیم، بود که به روی خط هم بنده کسی رو نیاوردم، ولی اگر در روزهای آینده مایل هستی درباره ایران پرسشی مطرح کنید، با کمال میل افتخار در خدمتتون هستم. بنابراین به امید گفتگو با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدن لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
توجه کنید، آیا آرزوی میلیونر شدن را دارید؟ با رنت لیمو یو اس ای تماس بگیرید و به آرزوی خود برسید. با سرمایه گذاری فقط 35,000 دلار شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. رنت لیمو یو اس ای. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-343-8094، 310-343-8094 و یا 310-488-0403، 310-488-0403 تماس بگیرید. یادآور میشم با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما میتوانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. Rental Limo USA 310-343-8094. That's 310-343-8094 or 310-488-0403. 310-488-0403. یادآور میشم با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما میتوانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. Rental Limo USA.
توری دیگر از کلاب 670 VIP Tours. 4 روز و 3 شب سفر به قلب منطقه برفخیز نمد 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقمند اسکی و یا سایر ورزش‌های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید با ما همسفر شوید. جهت دریافت اطلاعات و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. 3 نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
Now streaming live at 670amkirn.com.
کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می دهد. 23 سال کلاس های رایگان